رحیم عرض سلام مجدد خدمت همه بزرگواران اینو زدم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام مجدد خدمت همه بزرگواران انشاءالله که خداوند متعال روزه و نماز رو از همه ما به احسن وجه قبول بکنه. با توجه به اینکه خیلی از جهت زمانی عقب هستیم سریعتر بریم به سراغ ادامه بحث. من پیش از این که در واقع تریبون رو واگذار بکنم به آقای دکتر مستفید، خیلی خلاصه بحثی که توسط آقای دکتر سوزنچی ارائه شد رو عرض بکنم. در ضمن این خلاصه آقای دکتر اجازه بفرمایید من سوالات رو هم میپرسم ولی شما الان جواب بهش ندید. یعنی من محورهای بحث شما رو الان یه خلاصه ای کردم. البته عمده سوالات من اصحایی رو همین الان بکنم. یه سری سوالات ناظر به بحثایی بود که انجام نشده بود، من اونها رو کنار گذاشتم. یه سری سوالات ناظر به بحثایی بودش که شاید یه خورده به یه معنا اون هسته اصلی استدلال نبود. بعضی از اخباری که مطرح شد و گفته شد سوال پرسیدم روش، اونها رو هم من بجاتون کنار گذاشتم و اون سوالاتی که ناظر به اصل استدلال بوده شما سعی کردم بیارم. یه چند سوال بوده که اونم کنار بذاریم که خیالمون راحت میشه. لذا من با اجازهتون الان اون سوالاتی که مربوط تر بود و به نظر رسید شاید الان در بحث بیشتر در نمون بخوره اونها رو من انتخاب کردم. در ضمن خلاصه اون سوالات رو خواهم گفت، بعد در خدمت آقای مستفید باشیم، بعد به پاسخ
ها. ببخشید من اجازه یه جمله بگم.
بله
ببخشید من فقط چون اینا نقل های بعدم ممکنه نقل بشه، ملکی گفتم که توی قرآن چند بار اومده؟ 5 بار به اسم خدا که هیچ قرائت دیگه نداریم. فقط در مورد این گفتم بدون که اطلاعات نگیم اشتباه گفتن، فقط ملک ناس رو یه قرائت شاذی که قائلش هم معلوم نیست هست مالک. اینم گفتم فقط تکمیل بکنم که گفتم این چی نیست، سه بار بعدم پیدا کردی نهید که این چی بود.
بس شما رد نکن. آقای دکتر سوزنچی در واقع در مباحث خودشون اون خط سیر اصلی استدلال، اگر منم اشتباه فهمیدم بعد مدنم تحصیل بکنم، خط سیر اصلی استدلال این بودش که ما یه تعدادی قرائات متواتر داریم، حالا 7 تاست 10 تاست کمتره بیشتره فعلا درباره این نظری نداریم. ولی ما وقتی که میریم در قرون متقدم و نگاه میکنیم، خصوصا پیش از ابن مجاهد، خصوصا تر پیش از یکسانسازی مصاحف در دولت عثمانی، ما یه تعدادی قرائات داریم که همه اینها متواتر هستن. متواتر هم هستن تا شخص رسول الله، یعنی تمام این قرائات متواترن از رسول الله تا طبقه در واقع قرا در همه طبقات متواترن نقل شده. و در همون قرون متقدم این تواتر قرائات از سوی مسلمانان تلقی به قبول شده، به این معنی که اینها رو معتبر میدونستن، نمیگفتن که اینها یه سریش غلطه یه سریش درسته، کنده یه همچین چیزی. و این به ما میرساند که یک نتیجه الهیاتی، تا اینجا یه سری گزاره تاریخی بود، یک نتیجه الهیاتی به ما نشون میدهد، اونم این است که تمام این قرائات فرشته وحی، ملک وحی تمام اینها را نازل کرده است بر قلب پیامبر و پیامبر تمام این قرائات را منتقل کرده است صلوات الله سلامه علیه به مردم. حالا اینجا یه سری سوالات الهیاتی وجود داره، اینکه چجوری بوده این فرایند انتقال، واردش نشدیم، سوالاتی در مورد این بود وارد نمیشه. یه سری سوالات بودش که خب این ربطش با تحریف چیه، اینا وارد نشدیم و لذا الان من سوالات این رو هم نمیپرسم. اما در مورد همین دوتا نقطه اول که نظر من نقاط تاریخی بودش که عمده شواهدم ناظر به این دوتا بود، یعنی این که تواتر وجود داشته و تواتر تلقیه به قبولی شده که گفتن همه اینها متواتر تا رسول الله، همه اینها مورد قبول ما مسلمان هاست. در مورد اینها چند تا سوال نظرم خوب، خیلی سوال خوب اومده بوده، چند تا نظرم بهتر بود و شاید مسیر رو بیشتر باز می‌کرد که بخوایم ادامه بدیم. یک سوال این بودش، یعنی حالا من دوره سوالات دسته‌بندی کردم، سوالا شاید چند تاش مال شخص خاص هست، ولی یه سوالی بودش که ما اجمالاً فرض فرمایید که قبول کردیم که یه سری قرائت متواتره، این که کدوم یکی از این قرائات متواتره هنوز برای ما معلوم نیست. یعنی آیا مثلا اون قرائتی که گفتش که ولقد نصرکم الله به بعد فی علیین، آیا این قرائت هم متواتر بوده یا این دیگه متواتر نبوده؟ اگه این متواتر بوده میتونیم اثبات بکنیم، اگه نبوده چه برخوردی باهاش شده. مثل این آیا قرائاتی که فرض کنیم در بصره متواتر بوده و اونجا بی‌پذیرفتن، سوال پرسیدم، همین قرائات در کوفه هم متواتر بوده و در کوفه هم اینو متواتر می‌پذیرفتن یا میگفتن نه؟ سوالی که از دوستان پرسیده بودم، من شاهد تاریخش الان نمیدونم، نوشته بودن که در بعضی از شهرها در بصره اگر کسی که قرائات کوفه می‌خونده نمازش رو پشتش نمی‌خوندن. این به این معنی است که کوفیان قرائات اهل بصره رو معتبر نمی‌دانستند، کنه یعنی تواترش رو قبول نداشتن، اختلاف در تواتر داشتن. آیا بله، حالا این دو تا رو بزنم بعدش بپرسم. نکته بعدی، حالا خود خواسته عامش رو بگم بعد بیان سراغ خواستش. آیا سوالی که پرسیده بودن اینا، سوالات دوستان، آیا تواتری که بین عامه هست حجت برای ما هم میتونه باشه؟ گفته بودن ادارت صحابه هم متواتره، نه حالا در چه حدیش متواتره، ولی حالا سوالی بود، آیا تواتری که عامه پذیرفتن برای ما هم حجته؟ و آیا نقل تواتر، اینکه یه راوی بگه این متواتر است، معادل است با اینکه من خودم برم تحصیل تواتر بکنم؟ بله، لذا این همین مقدار این متواتر بودن دارن زیر سوال میبرن دوستان، یعنی دارن سوال در موردش میبرن، اگه زیر سوال میبرن. چند تا سوال خاص مثلا پرسیده بودن که بنا بر شواهدی که خود حضرت عالی فرمودی از طبری و دیگران نقل کردید، انگار قرائت حفص از عاصم متواتر نبوده و اصلا طبری حتی یه نقل ازش نیورده، در حالی که میایم دوره بعدی میبینیم متواتر شد، ادعای تواتر شد در موردش. شواهد متعدد خودتون فرمودن که قرائت حفص از عاصم انگار اصلا تا قرن 6 هیچ نسخه‌ای نداره، هیچ کسی بهش توجه نمی‌کرده، بعد یهو مثلا شهید ثانی میگه متواجد قرائت متواتره. آیا این مثلا چجوری قابل جمعه؟ و بعضی حالا دوستان چیزای فرستاده بودن، ادله خاصی که مثلا از اهل بیت هست در تقطعه برخی از روایاتی که متواتر شمرده می‌شود و گفتن که نه هاکذا مثلا نزلت و هاکذا نقرا کذبو از این امثال این چیزا. و یه سوال دیگه هم پرسیده بودن، این بیشتر سوال چیز بود، فرموده بودن که شواهد اثباتی، این ناظر به اون دومه که در واقع اقرارات رو معتبر میدانستند، شاید بیشتر ناظر به این باشه، در بین متقدمین شیعه هم آیا ما شواهد اثباتی داریم که بگن همه قرائات معتبر است؟ چون شواهد شما در مورد در واقع اعتبار قرائات بیشتر ناظر به قرون بعدی بود، شهید ثانی بود در امامیه. حالا ادعات تو ذهن من برای این سوالم پرسیده بودن. خلاصه شواهد اثباتی از متقدمین. خلاصه من دوباره جمع‌بندی بکنم، اصل استدلال و بحث این بود که یه سری از قرائات متواترن و این تواتر تلقیه به قبول شده، یه سری بار الهیاتی رو این می‌خواستیم بکنیم. این سیر اصلی استدلال بود دیگه. حالا یه سری سوال رو که من پرسیدم تریبون تحویل بدیم. ما فکر می‌کنم حدود بتونیم یا تو 20 دقیقه حدود الا نیم ساعت در خدمت شما باشیم. بعد فکر می‌کنم حالا ببینیم چطوری میشه، مثلا 10 دقیقه 10 دقیقه‌اش بکنیم، یا مثلا دو تا 20 دقیقه‌اش بکنیم بعد گفتگو بکنیم. حالا اینو بریم ببینیم که 5 دقیقه دیگه خیلی فکر می‌کنم کم باشه. حالا این دفعه شما بخش اول باشید، نیم ساعتی که در خدمت شما هستیم رو
نیم ساعت بدیم، بعد من بتونم دور هم بگم.
من برای اینجا دست شما را حتی خدا رخشید من
چه ساله تیاره دکتر بسم الله
الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلاة و صلاة و سیدنا و نبینا محمد و معرفت و
عبادت و محمد و محمد آل محمد و عجل فرجه.
از خدمت من مطالبی که میخوام خدمتتون تقدیم بکنم، دوستانی که دونی چند شب گذشته من اینجا خدمتتون درس پاس کردم مطالب گفته شده، حالا ممکن بگیم دوستان جدید هستن و یا حضرات مدرسه متصل هستن. خلاصه عرضم رو بخوام خیلی خلاصه کنم دیگه، بیست دقیقه حرفا نمیرسه. اگه میخوام شروع کنم یه دور از شیش شب حرف بزنم. من خلاصه عرض رو معذرت می‌کنم، حالا هر مقدار چه شد یه بقیه وقت رو در اختیار جناب استاد دارم. می‌تونم من حالا فرصت باشه فرصت پرسش پاسخ کنم، شاید مطالب رو اصلا دو استاد سوال کنم، چون بعضی مطالب برام مبهم بود. این مشابه انقدر حجم مطالب جناب استاد من چون باراست هم با سرعت هم گفتن که این وقتی هم نیا من میدنم سعی کنم خوب بنویسم سوالات هم مانه این شده این سوال رو بپرسم. اصلا در اصلمین هستش که جراحاتی که ما الان داریم به نام جراحات سبعه یا عشره عربت عشر که نه این سبعه یا عشره هیچ کدوم متوافق نیستن. عربت عشر به طریق حالا متوافق نیستن. همطور که جرام استاد فرمودن منظور جراحات عربت عشر نیست، نه جراحات عربت عشر. جراحات عربت عشر داخل همون جراحات سبعه قرار میگیریم که چند شب خوردیم که عرض کرده بودن. قرائات عربت عشر هم قرائات عشر هست به دوتا چهار تا از قرائاتی که خود اهل قرائت و علمای قرائت اون رو شاذ میدانند. نمونش هم در کتاب اتقام فضلاء البشر به قرائات عربت عشر بنیادی بنا هست. اگه کسی بخواد کتاب رو راحت میتونه اینترنت دانلود کنید. اون چیزی که من بلد هستم این است که این قرائات هیچ کدوم متواتر نیستن. متواتر به معنای اصولی که ما تواتر معنای تواتر رو که ازش یاد گرفتیم به این معنا نیست، مگر اینکه برای تواتر معنای دیگری از خودم تعریف کنیم. وقت ببینیم حالا این دراهات با این معنای غیر از تواتر متواتر هستند. از جمله کسانی که معتقدند که این دراهات متواتر نیستند، یعنی لزوماً متواتر نیستند. این قرائات وقتی می‌بینیم قرائات عاصم از های بسم الله سوره هم یا سین و ناس سوره ناس، این قرائات عاصم رو شامل می‌شه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک. یعنی همونطور که مالک قرائات عاصمه، یوم الدینش هم قرائات عاصمه، قبلش الحمدلله رب العالمین هم قرائات عاصمه. این قسمت ها قطعا متواتره. وقتی میگیم تواتر سر همون کلمه مالک و ملک رو بحث میکنیم. چون بفهمیم خیلی از این قرائات از این حیث یعنی متفقون علیهاش متواترن به معنی اصولیش هم متواتر. اما وقتی که نفی تواتر یا اثبات تواتر میشه علل قاعده تو مختلف فیا منظور است. این موضع نزاع رو روشن بشه. تواتر در طول تاریخ قرائات که بررسی بکنیم لزومن با بحث تواتر نمیرسیم. این تواتر آرام آرام از قرون اولی که میان جلوتر مثلا تو قرن ششم، هفتم، هشتم یواش یواش در نزد اهل سنت این کلمه تواتر قرائات متواتره خودشو نشون میده. تا قبل از اون بحث تواتر به این شکل نیست. حتی به هر معنی که بگیریم به همون معنایی که در قرون بعدی خود اهل سنت بهش قائل شدن، قرون اولیه این کلمه تا جایی که من یادم هست خیلی تو کلماتی ها نیست. از جمله کسانی که در علم قرائات اهل سنت حرف او رو فصل و خطاب می دانند ابن الجزری است که قبلا هم راجب ایشون تو همین جمع صحبت کرد. متوفای 833 هجری در شیراز، تو خود شیراز دارالقرآن داشته، اقرا می کرده، تدریس قرائات می کرده، این قرائات هاش اونجا درس میده. یعنی قرائات هاش از ایران رفت به انگار بود. یعنی یکی از جاهایی بود که آدم یک کسی رو سفری بود میرفت به مصر، میدونم سوریه، شام، حالا نما شام نسیده از جمعه جاهایی که مدت اقامت باشه شیراز که هم اینجا بود کرده و مطمئنش هم هم اینجاست. مهمترین کتابی که در قرائات نوشته شده کتاب النشر ابن الجزری، النشر به قرائات العشر. این رو علمای علم قرائات که در همین هستیم، در همین زمانی که من شما اینجا نشستیم، این کشورها که شما برید مصر، سوریه، نمیدونم اردن، سودان، از این طرف پاکستان، افغانستان برید تا شرق آسیا، اونا که تو علم قرائات کار میکنن مهمترین کتاب رو کتاب النشر ابن الجزری میدونن. از زمانی که تحلیل شده به این طرف این حالت هست، یعنی نه اینکه تو زمان ما مشهور شد، خواهم بگم جایگاه بوش نیست. شبه گذشته عرض کردم که نظر دوستان ابن الجزری جایگاهش در علم قرائات مثلا بگیم مثل شیخ انصاری در فقه اصول ما، یه جور مجدد هست، یه جور خاتم المشتهدین هست یک معنا. در حال یک کسیست که فقه و اصول شیعه شیخ انصاری جایگاه خاصی داره. ابن الجزری همچین جایگاه در علم قرائات داره، شاید بالاتر، چون بعد از اون که هیچ کس چیز جدیدی اضافه نکرده و به قول معروف همه این شخص با این جایگاهی داره خودش نفی کننده تواتر در جراحات است. یعنی میگه شرط صحت قرائت لزوماً تواتر نیست. اگه تواتر بود تا به حال مراد. اما اگر صحت سند داشت کفایت بود. صحت سند هم وقتی میگن یعنی تواتر نیست بود. اما تو استادان فرمود. بذار شرط قرائت صحیح رو سه چیز میدانم. یک مطابقت با مصحف. که حالا خود این دو جور قابل تفسیر و تعبیر است. این شرط در گذشته یه جور تفسیر می شده، اما به دوتر موندن زمان ابن مجاهد و قرده این به این نام نبود. آرام آرام در طول تاریخ این شرط مطابقت با مصحف آمده. صابر مثل هم قرن چهارم که اشاره فرموندن زمان ابن مجاهد با قبل و بعد از اون به نظر نیاز منظورشون از مصحف یعنی نفی قرائاتی مثل قرائات ابن مسعود و عبید بن کعب و امثال. یعنی همه که اشاره فرمودن مثلا حالا بند امام زلی لکفی انا علی امیر المؤمنین باشه کتابشون، حالا یا مثلا کل عهن المنفوش و ابن مسعود مثلا میکنید تصوف المنفوش یا عبید بن کعب شبید به این قرائات داره توه مثلا کتبی که در مورد قرائات و مصاحف صحابه هست اینا سخت و زفت. این شرط مطابقت با مصحف به نظر حقیقی زمانی معناش این بوده، ولی بعد آرام آرام در طول تاریخ شرط مطابقت با مصحف منظورش این بوده که مطابقت با تک تک کلمات مصحفی که حالا وام توجهی از کردن به مصحف عثمانی یا به رسم عثمانی معروف هست. این شرط اول مطابقت با شرط اول قرائت صحیح نزد ابن الجزری. شرط دوم مطابقت با عربیت ولو به وجه هند که حتی موارد شاذ و نادری که حتی نحویون و خیلی ها اون قرائت رو رد کردن مثال دادن میشه، مثل قرائت ابن عامر که قرائت که زوی یه نده کفیر من المشتقین قطر اولا ده هم شبکاه هند که رزه حسر زاهر با هیچ قاعده نحوی جور در نمیاد. ابن الجزری گفته مطابقت با نحو و ادبیات یکی دیگر از شرایط صحیح بودن و قبول قرائت ولو به وجه ضعیف. این کلمه رو او اضافه کرده برای اینکه امثال قرائت ابن عامر که از نظر خیلی ها مردود و مرجوع بوده رو بتونه به عنوان قرائت معتبر داخل در حوزه قرائت بوده. و آخریش این مثلا عرض هستیم اینجاست میگه صحت سند تواتر رو شرط نمیده و خواهم میگم پس حتی خود اهل سنت قائل به تواتر هستن. این شخص ابن الجزری که خیلی نزد اونها اعتبار داره قائل به تواتر نیست، که البته بعد از ابن الجزری الان همین الان علمای فعلیشون این یه دونه شرط ابن الجزری رو یکی از کنارش قبول کردن، باز مصرن که این قرائت اش متواتره. حالا من عرضم این هستش اون چرا که ما دیدیم و بر اساس شواهد تاریخی تواتری که به معنای اصولیش باشه توی این مثلا سلسله اسانید این قرائات نیافت، مگر اینکه عرض میکنم تواتر به معنای دیگری بود. حالا اینکه در بزرگان شیعه مثل علامه حلی مثل شهید اول در کلماتشون آمده که این قرائات متواتر هستن حالا یعنی چی؟ من یه بحث است که من یه اشاره دیشب کنم. پس یکی از عرایض بنده این هستش که این قرائات تواترش اندرن برای حقیق ثابت نشد. چه برسه به قرائاتی که خارج از این قرائات هست مثل موارد که اجاره فرمودن که حالا در علم قرائات این قرائات میگن قرائات شاذ و شواز مثل همین قرائات بعد از ماموز رو نگرده یا مثلا تصویف منفوش کرده. این عرض بنده هست از کنم که در نتیجه ما نتیجهش این میشه تعدد قرائت به این معنا که هر آنچه از این قرائات به دست ما رسیده که در کتب خاص قرائات یا احیانا در کتب دیگر مثل کتب تفسیر جمع آوری شده لزوما همه اینها رو نمیتونیم به نبی اکرم صلی الله علیه و آله مثل حضرت اون رو قرار فرمیم. پس ما چطور میشه ارزم این بود که قرائتی بوده، این قرائت بر مردم عرضه شده، قرائت شده، خوانده شده. به مرور در این نحوه قرائت بین مردم مسلمان ها اختلاف نشان داده. به عبارت دیگر قرآن همون متنیست مکتوب، البته روز اول مکتوب نبود، اونی که به ما رسیده به شکل مکتوبش رسیده، که اگر اون نکات رسم المصحف رو که با هم گفتگو کردیم در این چند شب اونا رعایت بشه، این متن دست نخورده به ما رسیده، اما نحوه قرائتش مشخص نیست که حضرت مالک قرائت فرمودن یا ملک. این قرائتی که از حضرت اول وارد به ما رسیده لابلای این قرائت گمه. یکی از عزیزان سوال کرد دیشب که ممکنه بچی هم باشد که در این قرائت در بین این قرائت نباشد. بنده عرض کردم اعتقادم هستش که بله ممکنه تو برخی کلمات، نه تو همه کلماتی برش اختلاف هست، مثلا مالک و ملک بچه سومی به نظر نمیاد باشه، اما تو بعضی از کلمات ممکنه بچه دیگری هم امکانش باشه که این کلمه با اون خونده بشه، با سیاق آیه با معنای آیه هم سازگاره، توی این قرائت سقی عاشقه نیامده. من یه مثال بزنم خدمتتون، این ممکنه قرائت حضرت همون باشه که الان تو این صفحه نیست. ببینید دوستان، من هر وقت باید جمعش کنم من چون شروع شده بزن برم فکر کنم با هم چند کلمه مطلب حل میشه. ما در علم قرائت امروزه دو طریق خیلی عمده داریم. کسانی که قرآن رو امروزه فرا میگیرن هم خود فرا میگیرن سنت یا قرائتی امروز هم جاری است میرن قرائتی رو فرمی شیخی میخوانن رو به نبت به لفت از وای بسم الله تا سین رناس بعد نزد شیخ بخونن. خیلی از مشایخ هم ملزم میکنن که بعد من از حفظ بخونم وگر نه اجازه قرائت نمیدن. این که بعد بخونن بعد مثلا به قرائت برش که میخونن تموم که میشه اگر کاملا درست خونده باشه اجازه قرائت به صادر میکنن که این شخص خلاصه قرائت کرد بر من و خلاصه براش جایز است که اقرا کند فی ای مکان نزل، فی ای مکان حل و نزل، خلاصه این چیزایی هم داره به اجازه نماش. دو تا طریق عمده داره. این طریق است که من اسمش از طریق شافعیه که من دیشب کتابش هم آوردم نشون دوستان دادم. یه طریق هم از طریق انش یا طیبت النش که خود ابن الجزری که انش رو نوشته خودش نارو به شعر داره برده و امروزه معروف است به طریق طیبت النش به طریق شاطبی. طیبت النش شعر، شاطبی هم شعر. مثلا تو همین قرائت سبعه شما وقتی از طریق شاطبیه قرائت سبعه رو قرار میدید، شاطبیه فقط هفت قرائت شاطبی فقط هفت قرائت، اما طیبت النش همونجور که دیشب و شبای گذشته عرض کردم این ده قرائت ستای اضافیش توسط ابن الجزری به نفذیده شد. شما وقتی در سوره مبارکه یوسف میخوانید و راوزت کلتی هوا فی بیت را عن نفس که مبلغت الابوار و قالت هی دلک و قالت هی دلک و قالت چهار پنج قرائت. یکیش قرائت هشام هست از ابن عامر شامی و قالت هی دلک هی دلک. حالا اینو بگیم فعل ماضی اصلا معنیش جور در نمیاد، تلک که نمیشه، مگه بگیم اسم فعل است و به همون معنا که های تلک هست. اینجا تمام شده ارزن تا اینو داشته باشیم. ممکن است این آیه قرائت دیگری هم داشته باشه که معنیش درست باشه. میخوام اینو همه حرفا رو گفتم مقدمات اینا هم مقدمه شده کوتاه تر. وقتی همین قرائت ابن عامر شامی رو تو کتاب انش نگاه میکنید از طریق طیبت النش میخواید بخوانید، میبینید ابن الجزری یک قرائت دیگر بر این قرائت افزوده. قال هشام مثلا هئتلک و هئتولک، اتقان هئتولک چه بس از یاد معنا با سیاق آیه سازگارتر هم داشت. این در قرائت سبعه نیست، در قرائت سبعه ای که شاطبی نقل کرده. شاطبی هم نظم کتاب التیسیر ابو عمرو دانی سمت به اشاره فرمودن التیسیر دانی کل قرائت رو به شعر در آورده. کل قرآن سبعه رو مثل ابن مالک کل نحو به شعر در آورده، مثل علامه دهقانی که فقه به شعر در آورده. این روش ها پس اگه ما فقط قرآن سبعه رو میخواستیم از طریق شاطبی بلد باشیم که تا قرن هشتم همینطوری بوده، همه همون شعری که اشاره کردن جناب استاد که حافظ میگه پشکد به سر به فریاد اب خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی به چهارده روایت. اگر به حافظ بودن آن ممکنه قرائتی باشد که مال رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد و فینا نباشه، ممکن بگه نه، ولی اگه بنده همزمان بودم گفتم آره ممکنه باشه. چرا؟ برای اینکه چند سال بعدش ابن الجزری اومد همون قرائت هشام را نحوه دیگرش رو گفت، آقا باز ما روایت داریم که به هشام میرسد، هشام راقی ابن عامر و اون همین حیدلک این شده هد تولک. پس در اون زمان ما اگه فکر میکردیم قرائت منحصر به این است، قرائت رسول الله صلی الله علیه و آله و همین هفته است که شاطبی نقل کرده، اون موقع اشتباه میکردیم، چون مثلا یه قرن بعدش شاید هم کمتر از یه ابن الجزری اومد که قرائت رو بود، منتها کسی بهش توجه نمیکرد، گفت آقا این هم روز قرائت است که قابل توجه، قرائت هفتولک رو هم اضافه کرد. و الان کسانی که یعنی مثلا فرض حالا فرض میدن قرائت و اینها، مثلا ما از طریق شاطبی اجازه قرائت داریم، از طریق طیبتونش اجازه قرائت ما نداریم، اجازه که مثلا اگر بخوایم اجازه قرآن بگیریم وقت اونجا میتونیم بخوانیم هفتولک، در غیر این صورت نه هفتولک داریم. پس عرضم خلاصش این شد که بله این قرائت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نوانه لابلا این قرائت عرب قاعده بوم است و هر کنون از این قرائت بخوانیم ممکن است اگه همه این قرائت رو جمع کنیم مثلا مالک و ملک بالاخره قرائت حضرت بخوانیم و حتی ممکن است موردی مواردی باشه که قرائت اصلی باشه و تو این قرائت تا به حال جمع شده نیامده باشه، این احتمالش هست. مثالی هم داره بخوانیم. این خلاصه اعتقاد بنده است نسبت به قرائت. ادلهش اینها رو من توی شبهای گذشته عرض کردم، حالا فکر میکنم اون وقتی فرمونده تقریبا رو به اتمام
این دقیقه این هفته هم بسید نقدر شما شو بله اگر میخواییم میشه دیگه بگردیم.
بله من چیز دیگه الان بخوام بگم دیگه بعد شروع کنم وقتی تموم نمیشه دیگه، یعنی بخواییم که اینطور مطلب تقریبا تمام شد. این بود مطلب این حسام از بود اما سمرات فقهی این هم عرض میکنم برای اساس دیگه با توجه به اون چیزهایی که تو اصول فرمودن بودن دیگه فرض کنید سمر فقهی شما نمیتونید برای اینا بار کنید، فرض کنید یک فرها و یک فهر نه آخرش چه اجمالون نست اینجا میرسه. منتها جواز قرائتش صادر شده، جواز قرائت میتونه با کلمه جواز قرائت باشه، میتونه با کلمه تعدد قرائت باشه. ما مجازیم به خوندن همه اینها، کمان که قبلا هم عرض کردم خدمت دوستان تو این شبایی گذاشته، مثلا در دریان شیخ و به تبع اون در مجمع البیان مرحوم تبرسی آمده که اصحابنا الامامیه، خلاصه حالا من عبارت رو دیگه حفظ نیستم، نقل به معناست تقریبا، ولی مطلب همین است، الفاظ ممکنه کم و زیاد بشه ولی مطلب قطعا همین میشه، کرهو تجرید قراءت مثلا به عینها. اصحاب امامیه، اصحاب ما امامیه، علمای ما نمیپسندیدن که شما فقط یه قراءت رو یاد میگیرید، همه این قراءت رو بلد باشید بخوانید. و اون وقت منطقه از جهت فقهی ظاهرا استناد میشه، یعنی یه تفاوت ما اینجا پیدا میشه در ثمرش این میشه با جناب استاد که یه حجیتی ندارد، حجیت به هم معنی اصولیش دیگه تو این قرائات نیست مگر اون جایی که متفقان علیه. اما مثلا فرض فرمید یک قرنه و یک فهرنه این حجیت نداره ولی جواز قرائت داره. و وقت تو مسائل تفسیری هم خیلی مهمه که انسان کسی ما تفسیر قرآن کار بکنه وجوب مختلف قرائات رو در نظر بگیره، چه بسا معانی از این قرائات در میاد که از خدمت تو بخش دیگر نیست. و خب مثال بزنم به خیلی طولانی میشه، خلاصه تو تفسیر خیلی به درد میخوره این خلاصه قرائات، چون تفسیر قرآن فقط نیست که همین قرائات حفظ باشه، نه حتی بعضی جاها تو خوندن قرائات حفظ مرجوعه، حالا البته این تو فرمونن باز جز متواترات میشه حبس، ولی مثلا بنده خودم بعضی وقتا نمیتونم بفهمم این یعنی چی، چجوری میشه درستش کرد. مثلا که شبای گل زدم یادتونه چی کدوم آیه رو مثال دادم؟ یا تحت سوره نون و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه، فعل ناقص مجهول شده به سکون در اینجا، برای که خب ادبیات عرب میگن در مجهول بشه به حسن حرف یتقه جور نمیشه. کسانی هم که تو بحث اعراب القرآن اونها قلم زدن، شما نگاه کنید که احسان حال میگیم احتجاج در قرآن به این آیه که میرسن خیلی بالا پایین میکنن، میخوان جورش کنن، جور نمیشه. یا مثلا سوره مبارکه جن آیاتشو نگاه بکنید، همه با انه شروع شده در ابتدای سوره مبارکه جن. قرمو یا الهی انه استمع نفر من الجن فقال انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی رشد آمنا به. بله. خلاص آیه بعدیش و انه تعالی جد رد و انه معقول قوله بعد بشه ارا انه تعالی جد رد. این تو قرائت حفص میتونیم جور در نمیاد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تو المیزان میگن نمیشه این انده رو نمیتونیم جورش کنیم، بلا اینکه برای هر آیه 12 تا آیه است اینطوری پشت هم جت اگه 12 تا 13 تا همش با انه است، همش هم معقول قول جن، هیچ کدومش هم جور در نمیاد. ایشون میگن جور در نمیاد الا اینکه شما برای هر آیه یه تقدیر بگیرید، با هر آیه یه تقدیر، با هر آیه یه تقدیر. که میگن ارجح اینه که با انه خون بگیرید. لذا خواهم میگم ثمرات تفسیری داره، من گاهی وقتا تو بعضی جاها گیر میکنه تفسیر، این قرائات به داد میرسن، از حجیت به عنوان استدلال فقهی نداره، اما تو فهم آیات، فهم آیات تو تفسیر اینا خیلی به درد میخوره. منتها یا همش کلا ناظر من عند الله هست، این حرف برای من هنوز ثابت نشده. ما مجازیم که بخوانیم ولی بهش استناد کنیم، گاهی وقتا ممکنه ترجیح بدیم، این برای اون ترجیح داره، ولی قطعا بگیم این اصل موجود بذاریم کنار نه. من به یکی از عوامل فقهای تهران یه بار خدمتتون رسیدم، آیا شیخ محمد تقی شریعت مداری نمیدونم دوستان میشناسن یا نه، از فضلای تهران بودن، شاگردان مرحوم آقای شهرامی و مرحوم حضرت محمد تقی آمون، چون چیزای فقهشون رو باهاشون خوندم. سر همین یاد تقه من خودشون با آقای شهرامی، من دوستان آقای شهرامی هم که مشاور رو فنون میده، هیچکی نوشته بودن خلاصه کلام، خلاصه این گفتون غلطه، ایشون گفتن تقلید نکن، چون سرش مزار تقلید نمی کن، نه رو غلطه تقلید نکن، گفتن بالاخره مرجوعه دیگه، برحالشون گفتن چون نقل شده تقلید نکن، با هم کلمه بود. علایه ها خلاصه ارزم این است، این قراءات جایز و قراءه هستن، اما قطعیت صدورش، قطعیت صدورش از نبی اکرم صلی الله علیه و آله اثباتش خیلی مشکل و دونه از باده ای خلاصه فرطون خطار کنه. این عرض رو بنده سلام. البته رو استاد نخواهی فرمودم من که نوشتم که هر وقت نوبت پرسش پاسخ شد من از طریق پرسش پاسخ بیشتر استفاده کنم.
یعنی در مقام خلاصه بیان شما زن تشکر، اولا شما تواتر رو فرمودی قبول نداریم، شاهدش هم این که
تواتر در مواضع خلاف،
تواتر در مواضع خلاف فهمید قبول ندارید، شاهدش هم این که یه عده‌ای از خود در واقع بزرگان علم قرائت اینها نپذیرفتن تواتر را.
من مثالی که زدم به ابن الجزری بود
و قرینه دیگری که
فایزا قالت حزام فسرده موافع این هم قول ما قالت حزام این واقعا این طوری، یعنی خود اهل سنت تا این حد رو قبول دارم.
بله. و غیر از این علاوه بر این، اینکه تو بعضی از نقاط راجع به همین قرائات مشهور هم اختلاف وجود داره، نقلی فرمود قرائت تلک که در یک طریق قرائت این هست در طریق دیگری نیست،
جفتش هم یه باره ما شام از ابن عامره،
پس شما میده که این معلوم نیست واقعا، اگه تواتر داشت هر دو باید توافق می‌داشتن برای به تعبیر شما.
من می‌خواستم اینم حالا نتیجه خوبش شما گرفت به نظر این بود که سوالی پرسیده شده بود دیشب، خواستم خلاصه مطالب رو بگم که میتواند قرائت اصلی در بین این قرائات گمست احیانا خارج از اینا باشه، گفتم معنی نداره، مثل همین مورد تا زمانی که ابن الجزری هنوز کتاب بندش ننوشته بود هیچ کسی این قرائت رو به عنوان قرائت معتبر نمیدانست، حالا اگه همین قرائت قرائت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بوده باشد
از این دوره زمان ابن جزری این مرتبه پیدا شد. حالا ممکنه بعضی از دوره هم یا زمان امام زمان علیه السلام پیدا بشه.
معنی نداره. و قرینه سوم شما بر عدم صحت بعضی از این قرائات مشهوره که حالا با هم متواتر گفته شده این است که اینها غلط در تقلید فرمودی در واقع.
من داشتم غلط میکردم. تقلید نکنم. اون نسبت به غلط نده ولی خب بالاخره مرجوع بدیم. ولی من هنوز دارم هستی میگم خود حالا غلطی من چیکارش کنم؟ این یک رو من چطوری درستش کنم با آدم میاد؟ و از این مقوله ما در قرائات داریم و فقط یه دونه نیست. ارنا مساکنم مناسکنم ارنا در قرائت ابو عمرو بصریه ارنا یا یأمرکم در قرائت ابو عمرو بصریه. من قرائت ابو عمرو بصری از همه قرائات بهتر میدونم، از همه قرائات بهتر. گاهی وقتی مثلا خونه تو قرآن با ابو عمرو میکنه. اما عرض به خدمتتون اینا اشکالات است که شما فعل ارنا ارناست، ارنا نیستش. و از این مقوله تو قرائات فراوانه که حالا اگه فرصت شد من نمونه هاشو عرض میکنم.
بنت همه قرائتی که شامل برای این عقلات باشه قابل انتصاب به رسول الله نیست.
عرضم اینه انتصابش خیلی دشوار میشه. میدونید یه آدم با زن و گمان میگه، یه آدم فقط با قطعیت بگه، قطعیتش خیلی معنی نداره. من عرضم اینه تواتر اگه بخواد ثابت بشه تواتر به دنبالش قطعیت و علم میاره دیگه. اون وقت بعضی از این کسانی که الان مخالف قرآن هستن و اینترنت پر از این شبهات، به بعض از این قرائات شبهات ادبی وارد کردن که همونش در جریان هستید دیدید شنیدید. اینا خلاصه من از مهم تو قرآن نمیخوره به قرائت این قاری میخوره. اگه شما این قرائت مثلا ان هذان لساحران اکثر قرآن اشاره این طوره خونده. البته میدونم اینو درستش میکنن تو نفت میگن از مقوله ان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد غایت ها از اون مقوله است. ولی مرجوع دیگه تو نفت خیلی این قول اصطلاح قول قدیمی نیست از جهت ادبی. قرآنی که میخواد در قله بلاغت باشه بعضی قرائات رو باید با یک اقوال مرجوع نحوی درستش بده. توجه فرمایید از این جهت دارم میگم حالا غلط هم نباشه. وقتی ابن الجزری میاد میگه مطابقت با عربیت ولو به وجه، اون میخواد قرائاتی رو که سلف او حالا اگر لازم شد دونه دونه مواردش رو عرض کنه از علمای درجه‌ای که قرائات نه یه فقیه اسم کارش ممحض در قرائات بود، او آمده رد کرده. ابن الجزری میاد میگه نه اینا همش درسته ولو به وجه ضعیف اینا رو میتونید بگید. و اگه به وجه ضعیف باشه وقتی قرآن که میخواد در قله بلاغت باشه حداقل یکی از موارد تحدیش تحدی به بلاغت دیگه. هر کی راجع به اعجاز حرف زده اولش گفت بلاغت بوده، حالا اعجاز مسئله گفت بذاره خود محفوظ. وقت این جوری که مثلا از در مثلا این نهادانه لساحران این با خودون بیشتر قرآن همینطوره یه حرف خونده این نهادانه لساحرانه این مخففه از سقیله مثلا فرض کنید بر سر جمله در آمده با لام از کنم که بله لام فارغه احسن. خب این این بعد سر نواسته خواهد بود با لام فارغه نه یعنی به اصطلاح اون بچه عام زبان عرب اینجوری. این ابو هم که ذکر خیر شد خونده این نه هاده اینه در ساخران که هیچ کدوم از ما هم نمیدانیم. این الان قرارت من فقط تو سودان میخونم، شاید اصلا قرارت اصلین بوده باشه با متن قرآن هم سازگاره. ولی حالا هفت هم که فرمودن با یک خلاصه تمهیدات این حفظ شده حفظ انقدر پی علا همجا حفظ میکنه. وگر نه تو سه چهار دارم پیش حفظ خیلی مطرح نمیده به جزو قرآن خاص از اون همینه که این قرآن شما رو من همش باقی نمیشه تجربه و نسبت داد با واقعیت رسول هست.
دست شما درد نکنه. دفعه میکنم که حالا داریم 45 دقیقه وقت داریم 4 تا 10 دقیقهش بکنیم، اون 5 دقیقه وسطش هم بالاخره هواگیری میشه دیگه.
یه
اگه میخواین شما 10 دقیقه شما باید بیان بفرمایین بعد 10 دقیقه دکتر
ما میگیم. ولی اگه تونستی بار بیاد
آقا من علاوه دادم میکروفون های دکتر رو قرد
شوخی میکنم. نه حالا هر جا شما چیز شد بگید من
دست شما درد نکنم. خدا خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از آقای دکتر رو هم کردیم. چند تا نکته ناظر به فرمایش ایشون هست که من اونو با بحث خودم با هم دیگه میگم. یکی فرمایش شروع فرمایششون بودش که قرائت شاد چی؟ بلند قرائته؟ صدا خوب نمیاد؟ یکی کلمه قرائت شاز. این احتمال قرائت شاز هم تاریخ داره، تاریخ جالبی داره. تا قبل از ابن مجاهد یعنی با کار یکسانسازی مصحف که عثمان انجام داد، از مهمترین کاری که هنوز زمان خود عثمان نبود، اعمش داره، ابن مجاهد هم تو کتابش آورده میگه که من وقتی وارد کوفه شدم قرائت عبدالله یعنی ابن مسعود مثل قرائت حالا یکی قرائتش این که الان شما میخونید بود، قرائت مصحف عثمانی بود که الان میخونید، ولی الان جز تکتک نمیخونن. حجاج اومد یه کشت و کشتار را انداخت به قادر قرائت، اینا خیلی مهمه تو تاریخ، کشت و کشتار را انداخت به قادر قرائت، گفت اگه کسی قرائت عبدالله مسعود بخونه میکشمش. داره عمش میگه من تو دلم گفتم که علی رغم تو میخونم، ولی تو دلت برو بخون، مهم اینه که تو صحنه علنی و میدانی بخونید. فضایی رو کاری کردن بعد از همین یکسانسازی که قرائات سایر مصاحف، مصحف عبی داریم، مصحف ابن مسعود که خیلی معروفه، اینا داریم که وجود داشته و میخوندن دان بودتا، اینا شد شاز. یعنی شما تو قرن یک و دو وقتی میگن قرائت شاز، منظور قرائت مخالف مصحف عثمانیه. از کار قویی که ابن مجاهد کرد، واقعا اینم زیرک بوده، با این ترفند دیگه زد فضای شاز رو برگردوند. یعنی کرد این طبعه که من میگم اصلیه، بقیه شازه. ابن جزری و خیلی دیگه که حالا هست، الکامل فی قرائات العش و خیلی کتابای دیگه فاصله ابن جزری این هستن. مثلا حالا یالم باشه چیزه، مثلا میگه میگه که چگونه اینا سمنو هشتایی کردن، دهتایی کردن، پونزهتایی کردن، کتابا نوشتن مخالفین ابن مجاهد که خیلی تو اقلیت بود، حکومت هم مخالفشون بود، که یه کاری کنن این هفتا نماسه. اما این هفتا ماسید. ماسید یعنی چی شد؟ یعنی قرائات متواتر خیلی بیشتر از هفت شد هفت. ابن جزری چیکار کرد؟ اومد بگه بابا هفتا نیست، ده تاست لااقل. اگه با همون مقیاس که ابن مجاهد مستقر کرد، اینجور نیست. من جسارت میکنم خدمت های دکتر، ولی اون مقدار که من میفهمم کتاب ها رو خوندم، فهم من اینه. ابن جزری که میاد میگه همین جمله رو میگه که مطابقت با سند، قبلش قرائت سبو پذیرفته و یه کار دیگه تو همین کتابش کرده، نشون داده قرائات اش متواترن که شهیدن برمیگرده میگه متواترن، که شهید رو متهم میکنن به خاطر که تو تحت اساس ابن جزری بود، در که ابن جزری شاگرد شهید بوده. یعنی نه اینکه خود ابن جزری و تا قبل ابن جزری این قرائات رو نمیخوندن، ابن جزری اگه نمیگفت ما خبردار نمیشدیم، بلکه این قرائات وجود داشته، افرادی میخوندن، ابن جزری میاد مستندش میکنه، میگه ابن مجاهد به شما نشون داد این 7 تا متواتره، من به شما نشونم 10 تا متواتره، و من ابن جزری میگم تواتر اصلا شرط نیست، صحت سند شرطه. خیلی مهم این جمله، این شرطی که ابن جزری صحت سند میاره، اتفاقا این شروط هم تو تاریخ جالبه. یعنی شما تحول تطور این شروط رو ما یه بار در آورد، ما که استادمون در آورد ما منظرشون استفاده میکردیم در طول تاریخ، شروطی که برای چیز داشتن. اصلا شرط مطابقت با مصحف رو کی داره برده؟ آقا مصحف عثمانی کی ساخته شد؟ زمان پیامبر یا زمان عثمان؟ خب کی گفته شرط این است که بعد مطابق با مصحف عثمانی باشه؟ اون کار حکومتیه که ماسید مستقر شد. خیلی های مکرر کتاب نمیشن مطابقت با مصحف عثمان تو قرن یک و دو خیلی ها قبول نکردن. خیلی مهمه. برای قرائات شاز رایج بود، ابن شنبوز تو نمازش میخون. ببینید ما یه نکته دیگه، حالا یه نکته بود، نکته دوم این فرمایش که آیه دکتر گفتن، من به نظر چی؟ صحت سند پس چی شد؟ اونی که فهم، حالا من به تابع استادمون فهم ماست این است که من چرا ابن جزری خودش اول قائل به تواتر بوده، بعدن تو اواخر عمرش قائل به صحت سنده. چرا قائل به این میشه؟ اون تعبیر استادمون من اینجا در واقع پس میدم. ببینید یه کسی که کار میکنه، شما هم تو فضای احادیث اگه وقتی کار کرده باشه، برای خود من رخ داده، تو فضای احادیث که آدم کار میکنه، یه جا شما میتونی مثل القدیر کتاب بنویسی، بالا سرت هم بلند کنی بگی روایت چیز متواتره، اینم کتاب القدیر، میذاری جلوی طرف دهنشو میبندی. یه تواتر اینجوری داریم، میگن تواتر کلاسیک، کاملا میشه به همه نشون داد. یه جا شما که تو حدیث کار کردی، میگه آقا دید این تعبیر علما زدن مستوی ز بل متواتر، دید گاهی وقتا میگن حالا این متواترایی که فقهای خودمون میگن، شما برو متواترش کن، من حالا چند مورد اصلا نمیتونیم متواترش کنیم، اما این آدم تو فضای حدیث کار کرده، میگه آقا برای من به تواتر رسید. ابن جزری ظاهرا اینه، این 10 تا که چی، برای خود ابن جزری خیلی بیشتر از 10 تا خیالش راحت شده، وقتی خیالش راحت، اما به لحاظ سندی نمیتونه تواتر رو نشون بده اونگونه که تو 10 تا نشون داد، برای همین شرط رو تخفیفش میده، میگه آقا تواتر شرط نیست، صحت سند شرطه. این فهم منه، البته دوباره میگم بین این فهم ها و خبرها تفکیک کنیم بریم فهم، ولی این مقدار هست، یعنی تو فضای ابن جزری و قد قبلیاشون تعبیر تواتر خیلی واضحه. نکته دیگه تو فهمش آقای دکتر بود که من به نظرم میرسه که ببینید اون دغدغه دکتر تو تفسیر خیلی دغدغه مهمیه، اما خلاف مبنای ایشون میشه. چرا؟ ببینید شما دارید میگید فقط اونجایی که همه متفقون، اولا یه نکته خیلی خوبی فرمایش دکتر بود، آقا این بحثو حل نشد براش، فرض میگیریم حل نشد، خود این اختلاف قرائت عدل و دلیل و تواتر قرآنه. چرا؟ چون یه این اختلاف تو قرائت سب به قول ایشون یه درصد خیلی کوچیکیه، یکی در آوردن گفت 2%، 98% قرآن رو اینا که این همه مختلفن 98% تغییر ندادن، مالک الملک رو هیچ که غیر از این نخونده، واسه این متواتره دیگه. یعنی وقتی تو فضای اختلاف اونی که همه متفقن خیلی تواترش میره بالا، برای اینکه اگه این بحث برای شما حل نشود خیالتون راحت، تواتر قرآن به کلیتش نمیفته، این حواستون باشه، یعنی همین اختلافات تواترهای توی اتفاقا نشون میده. مون نکته چیه؟ ببین اگر ما بگیم از حجیت میفته، اصلا ما حجیت فقهی برامون به خاطر کلام خداست دیگه، نه حجیت فقهی به خاطر مثلا یه تعارف با هم دیگه. که اگه حجیت میفته من تو تفسیر چه حقی دارم استفاده کنم؟ اتفاقا من همین فرمایش دکتر میگم، من خودم یه تفسیر از سال 95 شروع کردم، یه کانالی دارم، یک آیه در روز میکنم، اتفاقا رو قرائتم اصرار دارم، اتفاقا باب تفسیر رو باز میکنه و 5 تا معنا خدا توی آیه اراده کرده، از امام حسن عسکری توی تفسیر منسوب به امام. حالا شما ممکنه تو سرش خط کنید، ولی این تفسیر لااقل اون خیلی که الان مناقشه میکنن میگن آقا اون دو نفر از امام گفتن، مال خود امام نیست، نقل اینا از امامه. میگه قلوبنا غلف، روایت یه قرائت داریم، یه قرائت دیگه قلوبنا غلف، دو تا معنی، یکیش معنیش این است که قلب ما در پرده است، ما نمیفهمیم چی میگه، اصلا راه نداره، یکی قلب ما منبع نوره، دو تا معنی کاملا ما، یعنی ما که همه میدونیم حرف تو رو نمیفهمیم، دو تا معناست اینجا. امام میگه کلت القراءتین حق، و هر دو تاشون، و چرا کلت حق؟ چون این یهود دو تا جمله رو گفتند، یعنی فضای این که هم این قرائت، من چرا ملک و مالک اصرار کردم؟ بعد جلسه یک دوستان گفت آقا ما تو ملک و مالک قبول میکنیم، غیر از این قبول نمیکنیم، گفتم همین یکی رو قبول کن برای من بسته. ببینید اگه یه دعوای اصلی این است، آیا بر حضرت رسول فرشته و یه قرائت آورد یا بیشتر، یک جا بابش باز بشه محل بعدی ها باز میشه، این یه نکته. نکته دیگه این که این تعبیرم که آقای دکتر گفتن، ایشون هم یه تفسیر ازش کردن که دیگه فکر کنم ملاحظه به صاحبه بود، آقا اون دو طریقی که دارن میگن، این بدونید، ببینید این ابن مجاهد یه بلای سر ما آورده، هی ما در مقابل ابن مجاهد حرف بزنیم، آقا این اینا اختیار القرائه داشتن، اختیار القرائه یعنی چی؟ یعنی یه قاری از میان قرائات های مختلفی که از با همش با سند از پیامبر شنیده اینو ترجیح میده. منتها کیا میتونن اختیار القرائه کنن؟ کسایی که جز مغری بودن به تعبیر اصطلاحی، یعنی خودش سالها تو قرائت کار کرده، بر افراد مختلف عرضه کرده، از افراد مختلف گرفته، حالا میتونه اختیار القرائه کنه. خب تو فضای اختیار القرائه شما این جمله رو داریم تو کتاب قرائت هم میگن، حفظ تمام قرائتش قرائت عاصم بود غیر از یک جا. آقا این یه جا رو از جیب خودش در آورد؟ نه آقا، این حفظ هم مثل عاصم قاری بوده، ابن جزری برامون کردش راوی، یعنی یه مغری بوده، قاری کنه مغری بوده، استاد القرائه بوده، محفل داشته، انواع قرائات که یاد گرفته، یکی از استاداش عاصم بوده. این آدم که از یه عالمه گرفته، تو اینجا خودش اختیار القرائه داره خلاف استادش عاصم. بر همین این که شامینی از طریق مثلا هشام، از طریق ابن عامر فرمودید درسته؟
بله.
ابن عامر دو تا طریق میاد، این طریقا شاگردایی بودن که خودشون مغری بودن، اختیار القرائه می‌کردن، نه اینکه تناقض به اون نسبت دادن. یعنی این شما نگاه کنید 30 تا عاصم شاگرد داره، شاگردی که اسمشو بردن، اینا انواع طرقه. خود ابن مجاهد تو همین کتابش نگاه کنید، برای اینا غالبا 7 8 تا رو اسم میبره. بابا دانی اومد این رو کرد دوتا، یعنی تو تاریخ بدونیم دانی کرد، از مثلا مال نافر رو نگاه کنید توی همین الحجه فی القرائات السبع، فکر کنم 10 تا 8 تا لااقل میشوره از شاگردای مهم نافع تو محلش. وقتی بری آسم فقط یه شاگرد میشوره، برای نافع 7 8 تا میشوره. خب دانی اینا رو کرد دوتا،
بعد ما چه دانی کرد دوتا یه نقطه ویرگول بذاریم.
ها وقت ندام شد، بله ببخشید معذرت.
بعد برمیگم ببینید بعد دوتا کرد چیکار. ببخشید من
نه خواهش میکنم
ببخشید. اوکی 10 دقیقه در خدمت شما باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر نکاتی فرمودن. حالا میخوام خیلی مدونی جواب سوال کنم، ترسم تو همین مطالب بمونه. من یکی دو تا سوال این مطالبی فرمودن رو نوشتم به عنوان سوال مطرح میکنم. یکی هم میخوام مواردی رو الان عرض کنم، ارائه بدم که به گمان من البته نفی تواتر است از خود این مقرئین بزرگ اهل سنت. حالا قبل از اینکه اونا رو نشون بدم، این ده دقیقه دو سه سوال میپرسم، یا اگر زنگاری نماشه از داشتم شما دارم. شما فرمودید که این ثمرات تندر به دفعات میتونه ثمرات اعتقادی داشته باشه و اون میکشی نفت تحریفه. یکی هم مثلا ثمرات فرقی داره اشاره فرمودید، بعد خودتون مثال رو یک خورنا یک تحر نزد. الان همینجا اگر ما بخوایم بفرما شما این دو قرارات میشن حجت شرعیه، ثمره فقهیش چجوری؟ الان من میخوام به این عمل کنم، یا مشتهدم میخوام فتوا بدم، یا مشتهدم خواهد فتوا بدم من بهش عمل کنم، این ثمره فقهیش چیه؟ ولا تقربهن حتی یطهرن ولا تقربهن حتی یطهرن، این چه ثمره فقهی داره؟ چون هر دوش حجت هم دیگه. آیا ما حالا اینو بعدن پس خودو یواری میدم.
این از سوالات دوستان هم بود که من کنار گذاشته بودم، حالا چون دیگه پرسیده شد.
من برای اینکه بهتر مبانی شما برای روشن بشه سوال میکنم. یعنی واقعا شما فردا این چلا روزه هستید، این سوره مائده رو تلاوت کنید، بله ما هم در علیکه بی ان نعیان، واقعا این رو در حال روزه به عنوان قرائت میکنم، قرآن میخوانید؟ نه جدی دارم
میکنم. نه نمیخونم. سخت روزه نمیخونم، بعد روزه
میخونم.
بله جواب میدم، بله شوخی کردم، خواستم بگم ببخشید بی‌ادبی نکرده باشم، خواستم فقط یه کمی فرضی جواب.
خب من الان نکات متعدد اینجا هست، من الان تو این فاصله ها هر فاصله دو سوال ببینید. حالا من اینو که میخوام عرض کنم به خدمت اولتون، من اینو سیر میکنم اگه دیده بشه، نمونه الان دیده میشه یا نه؟
میان دوستان رو صفحه
نه این رو نیستن که
اینجا صفات ما بس نیست به مر قشنگیه نه بس به اونجا نیست
میتونم بگم. میاد برام مثلا. شاید بخونید. باشه میرم دیگه
درست
میگم. عرض کنم که من توی این مقاله نوشتم آقا بله مقاله جمهور اهل سنت کرده الان بعد این اصلاح کنم، چون از بزرگان خودم از بزرگان شیعه هم این رأی دارم. بعد وقت اینجا آمدم گفتم که وفی مایهی نذکر نمازش قلیل من کلمات بعض علما فی ذلک، یعنی در رد این حرفا، یعنی از علمای اهل سنت که حرفاشون جوریست که نشون میده که خودشون را قبول نداشتن. من اینا فقط نمونه است، نماده جو بودم چون خیلی مفصل فرصت من هم کم بود. ابو عمرو بصری اول از نهاد بزرگ بصره است، ثانی جزء قرآن سبق است. ابو عمرو بصری این آیه اواخر سوره مبارکه فجر و یوم الدین لا یعذب عذابه احد ولا یوسف وثاقه احد در قرائت کسایی هست که امام النهر فلکوبه بوده، این قرآن سبع است و قرآن بعضی دیگر لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، این جزء قرآن سبع است.
که دیگه حداقل اینا رو خیلی هم میگن متواتر. ابو امیر رد کرده. سخاوی نقل میکنه که قال محمد بن صالح سمعت رجلا يقول لابي عم كيف تقرا لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد قال لا يعذب عذابه لا يعذب عذابه فقال له الرجل كيف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب عذابه لا يعذب عذابه احد ان ادم مثل ان ادم کسی عذاب نخواهد شد. فقال له ابو عمرو لو سمعت الرجل الذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخذته عنكم وتدري ما ذاك لاني اتهم الواحد الشاذ اذا كان على خلاف ما جاءت به العامه. این داره میگه این شاذ به همین معنا که از اون یعنی متواتر نیست. شاذ به همین سرتون فرمایشم که فرمودید بله شاذ در قرائات من دیشب خیلی راجعش سعی کردم صحبت کنم. من عبارت ابو عمرو دارم میگم میگه لا نعذب عذابه احد شاذ و این جزء قرائات سبع است از جمله کسائی اینو خونده و جزء قرائاتی است که بعدها به عنوان قرائات متواتر شناخته شده. این به اصطلاح مدافعین تواتر قرائات که مدافعین هستن که متواتر دارن ابو عمرو خودش جزء قرائات سبع است رد کرد. نمونه از نافع مدنی نافع جزء قرائات سبع است و به اصطلاح امام قرائات در
مدیرتون
نمیست. بله بله من اون داره توجیه میکنه یعنی الان فرمایش جناب استاد فرمودن میگه این مثلا منظورش در اختیار بوده. میگه که
کجاست ما ایزا
سخاوی شروع میکنه تبریر کردن و توجیه کردن جدی بلوک کردن با قرائت الفقه ثابت زدون این باید به تواتر. این سخاوی من دیشب گفتم تواتر که شما میان جلو از درش شما هفتون این تواتر سر کلش بهتون سخاوی نیست. سخاوی مال همون قرن یه قرائت الفقه ثابتتون ایضا به تواتر لاغت تواتر الخبر عند قوم دون قوم آقا این معنی تواتر میشه تواتر من همه رو میگیره دیگه همه شو و انما انکرها ابو عمرو لانها لم تبلغ على وجه التواتر. این توجیه سخاوی من با توجیه سخاوی کار ندارم من با جمله ابو عمرو بصری کار دارم. نافع مدنی باز سخاوی من هم از جمال القرا آوردم میگه قال الاسمعی
سمعت جمال القرا صفحه چندشه تو من اینجوری دارم
در فرمودید
جمال القرا صفحه چند این اگه زحمت نیست بفرمایید که من هم اینجوری
اگر این درست باشه صفحه 324 شه. من بعضی رو به خاطر عجله که داشتم این روز دوم از نرم افزار دادم خب کتاب دیگه نمیتونستم برم کتاب مطلوب داره حالا شاید صفحش این برم رو باشه کنم شامله احتمالا ممکنه بعضی هاش چیز نیست دیگه رفتی آنیس بار سیستمی
چون من تواتر الخبر رو زدم نه
اگر اینو سرش رو برمایید میاد دیگه حالا
صفحش
بله اسمعی اینو دقت نافع از قرای سبع است ابو عمرو از قرای سبع است اینا تقویم معاصر بود نافع تو مدینه ابو عمرو تو بصره سمعت نافعا يقرا يقص الحق وهو خير الفاصلين سوره مباركه انها يقص الحق وهو خير الفاصلين فقلت له ان ابا عمرو يقرا يقضي الحق يقضي الحق اگر شما همون رسم مصطفی نبی دارید يقص نقطه هاشو بردارید يقضي چون یه نداره دیگه يقضي الحق یه شرطه در کتابه و يقص کتابتش یکیه با نقطه از هم دیگه متمایز میشن ولی ذا اون یقضی یقضی الحق میخونده اونها دیگه یقصو میخوندن که ما هم الان در قرائت عاصم یقصو میخوندن بعد وقال القضاء مع الفصل یعنی داره دلیل خوندنشو میگه نمیگه شیخ هم اینطوری خوند شیخ هم از شیخش از شیخش تا برسه پیان برد میگه القضاء مع الفصل فاصل یعنی حاکمین یقضی الحق یعنی یحکم بالحق و هو خیر الحاکمین میگه این فاصله آخرهایی هست اینم یقضی درسته نه یقصو چرا ربطی به هم داره سرطایی به هم جور در نیاد ابو هم میگه نافع میگه فقال نافع و یا اهل العراق تقیسون فی قرآن اصلا این قیاس نیسته تو عراق جز خونشون بوده علایه ها
دو
دقیقه با من یه دونه دیگم از ابو عبید میگم سال 224 هیلی همه این قبل از ابن مجاهد هم با سخاوی داره میگه که در مورد بغانین بغانین و بغانین سوره مبارکه تکوین و ما هو على الغیب بغانین بالطاد قفت الصاد و در قرائتی و ما هو على الغیب بغانین بالطاد قفت الطاد
ما الان تو قرآن هم به بالین میخوانیم با صادقات میخوانیم. میگه که قرآت الله یلتی تختار، اینو بعد بخوانیم اون یکی رو میذاره کنار. لأنهم لم یبخلوه، چون به بالین یعنی به بخیل. قرآن میگه پیامبر نسبت به غیب بخیل نیست اگه به بالین بخوانیم با صادقات. این میگه که مگه مشرکین حضرت رو بخیل میدانستن نسبت به غیب که خداوند میخواد ساعتشون رو مبرر کنه از این؟ نه، اونا میگفتن که تو دروغ میگی، اینا غیب داره میگی از خودته، او رو متهم میکردن. لذا وما هو علی الغیب بظنین بالله، یعنی خداوند داره اینطوری حرف مشرکین رو رد میکنه. این با سیاق و فضای سوره و ظنین درسته، نه با ظنین با صادقات تو قرائت آسمان هست. لذا میگه قرائت الله هی التي تختار لانهم لم يبخلوا فيحتاج الى ان ينفع عنه البخل انما كان المشركون يكذبونه فاخبر الله سبحانه وتعالى انه ليس متهما على الغيب ثم قال بعد ذلك ما عنا هذا يعني الله ليس بخلاف الكتاب. يا فکر نکنید که مخالفت رسم المصحف ها، ببینید این مساله تو قرن سوم مثلا اوایل قرن سوم، یعنی مخالفت با رسم المصحف، مطابقت با مصحف. میگه مخالف نیستا، لأن الضاء والضاد لا يختلف خطهما في المصاحف إلا بزيادة رأس إحداهما على رأس الأخرى. یه ذره این نکش میرفت بالاتر، میشه اون دندونه میشه دا وا، یه خور پایین‌تر روشه میشه دا ضاد. میگه این ذره از اینجا، این اختلاف از اینجا نشأت گرفته، نه از اینکه دو قرائت متواتر بودن، یعنی تأثیر خط در پیدایش قرائت. راجب فرمودی هم داشته باشیم تا من عرایز برنامه از کنم. در دین سوالام که عرض کردم یه نکته مرز بکنم، فرمودی تفسیر فیض بقالت شعبه است، اینگر نیست
چی؟
تفسیر فیض مرمون صافی فرمود بقالت شعبه است،
یه جاهای زیادش همشو نمیدونم.
تفسیر فیض اینو میگم هرگز خواست هم میگه من رو ثابت میکنم، کپی پیست تفسیر بیضاویه، کپی پیست بیضاویه، فقط یه جاهای روایت بهش اضافه کرده. بیضاوی هم تحریر کشافه، کشاف هم قرائت ابو عمرو بصریه. یعنی من کشافی که منزل دارم دو نسخه دارم، یکیش قرائت، یکیش خیلی قدیمیه قرائت ابو عمرو بالا نوشتن. این عمده قرائت کشاف، تفسیر کشاف عمدهش، نه تمامش، بر اساس قرائت ابو عمرو بصریه کشاف زمخشری. و همین که فرمودن اون چاپای جدیدش، اون ناشر که این سوالی کارو نداشته قرائت رو قرائت هفت گذاشتون بالا، وقتی شما میخونید این سرتای تفسیر نمیخونه با هم دیگه. این مشکل نرم افزار نور نیست، چون نرم افزار دقیقاً با امانت کامل کتابای موجود در بازار رو منتقل کرده، یعنی واو کم و زیاد نکرده، انصافا دقیق تایپ کرده، خیلی هم دقیق تایپ کرده. اشکالش این بوده که نسخه منقهی رو به دست تایپیست ندادن، برمیگرده به نسخ. تو المیزانش همینطوریه، مجموع البیانش همینه، کسایی که اونجا بودن تو نور هستن نسخه شناس نیستن، کار کامپیوترشون خیلی قویه، مشکل سر نرم افزار نیست این کار کردن. این هم حالا باشه، باز من و عرض بعد این موضوع اگه فرصت رو دارم هست این دوتا سوال تحصول رو بجه بود و گواری بود فرمید.
بله، ده الا اولا 12-13 دقیقه شد هر دو بزرگ، ولی بین 10 تا 12 دقیقه.
من سر فیض اصراری نداشتم، فیض کامل نگشتم، احتمال زیاد داره فراموشا باشه و چی نیست، یعنی من این مقدار برام حاصل شد که حفظ نیست قرائتش، اما تو ذهن من این بود چندی مورد من همجوری پیدا کردم فکر می‌کردم چیزو.
بعضی از بزرگان اصلا به قرائت خاصی پایبند نبودن، عین مسائلی که از قرائت کریمیا نقل کردم، هیچ کدوم مسائل کهن چند قرائتی نیست، این مطلب خیلی واضحه، کسی که مثلا خط کار میکنه
میدونم. این چند قرائتی من توضیح بدم، ببینید چند قرائتی معناش این است که یه اختیار دیگری است که وقتی ما فقط این هفت قرائت رو میذاریم جلومون میشه چند قرائتی. یعنی چی شد؟ یعنی اختیار مثلا ابو عبیده، اختیار ابو حاتم، حاتمه، بعد چون اختیار ابو حاتم رو ما نمیشناسیم، وقتی ما سبع و عشر غالبا میشناسیم تو اغلب کتابا سبع و عشر خیلی مطرحه، بعد سبع و عشر رو میبینیم میگیم آقا این هم یه تیکش حفصه، یه تیکش ابو عمرو، یه تیکش فلانه، پس چند قرائت. اینو در... چون من اوایل که این جمله ایشونو میخوندم فکر کنم مثلا چند تا قرائت رو توش نوشته، این اشتباه یهو گفتم عیشا چیز کرد، این اشتباه مرتکب نشد. خب دو سه تا مطلب فرمودند، اینا رو خیلی مختصر بگم. چند تا سوال هم ایشون اولش گفتن، ما هنوز بدهکار اون سوالا هم هستیم، حالا من هر مقدار برسم میگم. در مورد ثمرات فقهی که فرمودند، من اتفاقا همینجا چیز کردم، فقط دیگه چون وقت کمه مختصر میگم. قطب راوندی تو فقه القرآن جلد 1 صفحه 55 و فکر میکنم علامه حلی هم توی منتهی المطلب جلد 2 صفحه 397 این دو نفر ذیل همین یتهنویتون الان علامه حلیشو بله اونم همین یتهنویتون اون ذیل این بحث کردن جمله قطب رو فقط براتون میخونم. میاد میگه این قرائت بر مبناش این میشه، این یکی قرائت بر مبناش این میشه. این جملهش جمله جالبیه و میگه بعد یاد ترجیح این درسته این درسته آخرش اینه و علا مذهبنا لا نحجا یهداج الى ذالک لعنا نعمل بالقرائتین فینا نقول یه جوز و بعد دوزده و جوز بحث جواز و استحباب میکنه این دوتا رو، یکیش دلالت بر جواز میکنه یکیش دلالت بر استحباب میکنه. والقراءتان این جملهش مهمه، والقراءتان اذا صحتا کانتا کآیتین یجب العمل به موجبه ما اذا لم یکن نسخ، که بحث دیگریست. معلوم شد یعنی ثمره فقهی داره، هم این قرائت هست هم این قرائت، من دوتاشو میگیرم چون دوتاش هست یکیش دلالت بر جواز میکنه. همون گونه شما اگه دو تا روایت اینو داشتی چیکار میکردی؟ یکی جواز یکی استحباب. اما سر این جملاتی که ایشون فرمودن در رد، اینم خیلی تاریخ جالبی داره این بحثی، اصلا تاریخ آدم بدونه چه بلایی سر ما آورده. ببینید ببینید من مجتهد نیستم، فتوا دادم. فتوای مجتهدان ما این است که قرائت باید به تواتر باشه. این قرائت هم به تواتر برای ما نقل نشده، علل مبنا نمیخونم، یعنی طبق این قواعد عمل کنیم. نه من نگفتم قرائت چیز ابن مسعود متواتره یا احادیثی که اهل بیت دارن نگفتم متواتره، من قرائت 7 و 8 متواتره. که الان احتمالی که دوستانم سوال کرده بود که از اینا کدومش متواتره، اینم گذاشتم که بپردازم بهش. دقت کنید، من یه بار دارم میگم قرائات متعدد محمل اینها این روایات این بوده، ولی اینا دیگه به نحو متواتر ما نرسیده. تو کافی اومده این آیه رو ائمه اینجوری خوندن با اضافات و اینا، این کافی خبر واحد متواتر نیست، به فتوای مراجع ما نمیشه اینو خوند. یعنی شما حتی مبنای ما هم داشته باشید، به فتوای مراجع حق ندارید که این آیات توی نماز بخونید. این چیز، ولی اما یه بار بدونیم که فضا چی بوده، چه فضای تواتر از دست ما گرفت و برخی جاها برخی موارد از آدم تو همین قرائات شاز هم به تواتر میرسه، موارد خاصی. یعنی شما میگید که اینو توی اهل سنت مکرر آوردن، کدای مختلفشون با سندهای مختلف آوردن، تو هیچ کدوم از قرائات 7 و 8 نیست، اما شما با بررسی میدانی برای خود تواتر حاصل میشه. خب اما این فرمایش ایشون درباره جملات ابو عمرو بصری و نافع و اینها، اینم خیلی مهمه. مثلا اون جمله مثلا این جمله که گفتن من دارمش اینجا، تقیسون یا اهل العراق لمت تقیسون فی القرآن. ببینید یه دعوای جالبه باز دراز تاریخی هم بدونید خوبه. مدینه یه فضای آرامی بوده، خود نافع که در واقع امام القرائت اونجا بوده به راحتی قرائات مختلفو میخونده، قبولم میکرده و حتی قرائت خودش هم اصلا نشد آموزش بده. میگه من هر رو نفسی ثواب قرائت القرآن، چرا من بقیه قرائاتو نگم؟ اگه کسی از من سوال کرد قرائت خودمو میگم. خیلی فضای یعنی چیزا، ولی این قرائت رایجو میخونده، بقیه قرائات هم میخونده که همه قرائات بمونه. تو فضای منطقه عراق، منطقه مدنیین و العراقیین، اونم میگفت منطقه عراق اینجوری نبوده. دعوا چیه؟ ابن عباس با شاگرداش رفتن سر مصحف عثمانی دعوا کردن، دعوا هم شدید شد، حجاج هم اومد تو کوفه، اصلا کوفه شهر دعواست. تو فضای عراق این فضای دعوا بود، تو فضای دعوا کوفیون هم دیدید تو این بحثای نحوی میخونن کوفیون و بصریون، کوفیون اهل قیاس بودن، اهل استدلال، من نحوشون هم استدلالیه، دیدید دیگه میگن قیاس میکنن. ببینید فضای کوفیون، فضای یک دعوا دو بوده، دوم قیاس به معنای استدلالی کار کردن، یعنی میخواسته ترجیح بده قرائتو با این استدلالای نحوی ترجیح میداده. نافع مدنی میگه آخه آدم حسابی وقتی تو سند داری تو به رسول الله میرسه قرائتت، چرا قیاس میکنی؟ چرا استدلال میاری؟ چرا میگی این قرائت نه این قرائت آره؟ حالا استاد بود در آوردم، من خودم در نیومدم، ولی شو میگم و من در آوردم دیدم که این مدنیین و امتداد مدنیون اندلسیونن. این آدما اصلا کتاب با اسم الحجه فی القراءات یا القراءات و ثواب، اینا هیچ کتاب اینجوری ندارن. اصلا فضاشون این که درست و غلط بکنن نبوده، اما تو فضای کوفه و بصره و اینا فضا پررنگ بوده.
یعنی این دعوایی بوده که اینا میگفتن قرائت نکن، این قرائت خوبه، این با نحوش نمیسازه، این با اونش نمیسازه. یعنی این فضا که آقای دکتر گفتن کاملا فضای درستیه. اختیار جا داشته، اختیارش میگم مدل اختیارش با وجود اونها اختیار که میکردن یه حالت نفی اون یکی میکردن، مخصوصا تو فضای طبقات شاگردایی که اصلا قرائت دیگه نشینده بودن. آقا چی؟ اختیار القرائه. من مثال ساده شو میگم، یعنی مثلا اگه من یه مغری بودم، من که مغری نیستم، اما اگه من تو رده مغری این بودم، احتمالاً همین قرائت حفص رو میخوندم، ولی سلامون علی آل یاسین از من سلامون علی آل یاسین میخوندم. اینجاشو که میرسیدم اختیار میکردم این یکی قرائت رو. یعنی یه بار شما به انواع ادله، به انواع فضاهای مختلف ترجیح میدی قرائت رو، اون یکی ترجیح میدی قرائت دیگر رو. اینم نکته دوم. نکته همین فرمایشوی دو تا مطلب بود دیگه. اما اون نکته مال اگه وقت دارم هنوز از اون قبلیارم یه نکته بگم.
بله بله.
ببینید دوستان پرسیدن که خلاصه ما کدوم از این قرائات رو قبول کنیم. یه سخن قشنگی صاحب مفتاح الکرامه داره، سخن خیلی جالبیه. میگه که اتفاق جالبه، ایشون میگه که شرح قواعد علامه، تو قواعد اصلا بحث قرائات نیست. میگه از اخوان من از من خواستش که خلاصه این بحث قرائات هم برای ما بگو، با اینکه تو متن نیست من یه باب مفصل باز میکنم. باب قشنگی، البته دیدگاهشو من قبول ندادم نهاییشو، ولی استدلال های جالبی یه جایی داره. یه چه جملهش من اگه بتونم همین الان پیداش کنم از روش بخونم، حالا میگمش اگرم پیدا کردم چیز استدلالش هم میخونم که آهان چرا پیدا کردم. شروع بحثش المقام الثانی فظاهر من مفتاح الکرامه 1226 ها، یعنی هنوز قرن 12 است و هنوز، یعنی بعد از چیز جزائری و اینهاست که فضا رو بردن سر مخالفت. ایشون میگه فظاهر من کلام اکثر علما اینا و اجماعات هم انها متواترتون الیه صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی میگه ظاهر کلامش اینه، بعد شروع کنه توی ظاهر مناقشه کردن. ولی ظاهر میگه، بعد یه جمله قشنگی داره، اون جمله چیه؟ اینه که میگه که میگه ما برای خود ما تواتر فرمودن دیگه دوستان که خلاصه تواتر با نقل تواتر فرق داره. دوستان همه اصول خوندن بلدن نقل تواتر تواتر نیست. اما این نکته قشنگی میگه، میگه که بیارم این جمله شو حالا وقت رو بیه ان کل، میگه که فقها اونا ادام الله زلم چنان حالا نه این جمله نیست، حالا من جملهش میگم بعدا تو مفتاح الکرامه پیدا کنید، حوالی صفحه 209 تا جلد 7 209 تا 215 است. میگه که من که تواتر رو مثلا ندیدم، اما اسم میبره میگه این تعداد از علمای ما قائل به تواترن، تواتر ال رسول الله، و میگه ما درسته تحصیل نکردیم تواتر تا رسول الله رو، ولی تحصیل کرده ایم جمع کثیری که اجماع کردن بر تواتر رسول الله. فهمید چی شد؟ یعنی یه عده از علما گفتن تواتر از رسول الله که اجماع اینها برای ما تواتر حاصل میکنه، تواتر دو مرحله ای شد. یعنی میخوام بگم برای امروز ما لااقل این حاصل، یعنی بنده نرفتم کار بکنم تو قرائات تواتر برای خودم اعراض بشه، ولی انقدر آدم دیدم که قائل به تواتر قرائات سبعه که برای من محرز از تواتر قرائات سبع. این که گفتید چیه؟ منظور برای من محرز، برای شما ممکن محرز نشه این دعوی است، ولی شما نیا کنید تو عربه داره، میگه یجوز قرائات به سبل چیز بل بل الاشن فکر کنم داره، که میگه که بل الاشن انواع علمای هرچی هم شما جال تاریخ ها نگه، هرچی به ما نزدیکتر میشه انقلتا بیشتر میشه، هرچی تو قدمات انقلتا کمتره، که به خاطر این تفاوتی که عرض کردم.
یه لحظه چیز بکنم، اولا اگر اجازه بفرمایید.
بله خواهش میکنم. اگه وقتم تموم شد بگید. بگید من
وقتم تموم شده، برای قبل از اینکه وقتم تموم شده اگر مانعی نداره خواستن که یه مقداری به زمان اضافه بکنیم که یه مقداری بحثم پیش بره، البته دیگه بعد از افطار و ساعت 10:30 شب اینها دیگه معلومه که خلاصه چطوره. عرض خدمتتون که حالا چون دو تا سوالی که الان اومده ناظر به همین بحث بیانات شما مالش ناظر همین نکته بود، من اینم میپرسم بعد
خب وقتی که نوبت الان قرار نوبت آقای دکتر
بله بله بله
شما بذار بگه بعد سوال رو بپرسید، من هم خاطی میکنم
الان تو تنور داشتم تو این حالا شما مشکل ما نداره.
آره من سوالاتو بگم بعد حالا ارشان که سوالی که پرسیدن اینه که دو تا سوال
بگم. یه سوال خوبی هم شما پرسید ناظر این بحث هست، بذار یکی رو بگم. این که قرائات متواتر در بصره در کوفه متواتر بوده سوال خیلی خوبی بود، می‌ذیم دید
اینم. یه سوال خوبه دیگه هم دارم، اینم بگم.
این سوال خیلی خوبه. من نگفتم بعدا خودتون بگیدش. خیلی سوال خوبه.
چون الان همین بحث تواتر شما فرمودین، سوال هستن که آیا خود حضرت عالی دلیلی دارین بر تواتر، یا شما هم مثل مثلا در واقع همین مرحوم صاحب مفتاح
کرامه؟ من مثل صاحب مفتاح کرامه.
یعنی شما دلیل ندارین بر تواتر؟
من خودم
نقل تواتر شده است.
من میگم اینقدر نقل بر تواتر دیدم که خیالم راحته که اینا تواتر دارن.
و سوال دیگه پرسیدن در ادامه همینه، خود این ادامه بحث های دکتر فکر میکنن، خود قرآن متقدم وقتی همدیگه رو تخته‌ای میکردن در قرائتشون،
همین سوال است. ببینید آیا قرائت متواتر در بصره در کوفه هم متواتر بوده یا نه؟ لزوما نه. این خیلی مهمه. ببینید یه قرائتی اصلا بعضی وقتا مستنکر بوده. یعنی ببینید تواتر شما میدونید همین الان خیلی مطالبه برای ما متواتره، برای مثلا سنی متواتر نیست. اما وقتی برای ما متواتر شد، اومدیم تواترمون رو گذاشتیم جلو چشم همه، اون وقت سنی‌ها هم میگن آره برای ما متواتر شد. دقت کنید، برای کوفیا متواتر بوده این قرائت، اما لزوما برای بصره نبوده. برای همین برای من خیلی عادی ابو عمرو بصری بگه من این قرائت برام شازده، چون با این قرائت تو فضا برخی از اینا مثل نافع اهل چیز بودن، همه جا رو ببینن بودن، همه روایات و قرائت رو میخوندن، خیلی بابشون باز بوده، 70 تا تابعی دیده، خیلی چیز بوده. بخشا نه اینقدر اهل تتبع مفصل نبودن. برای یک کسی مثل تیپ نافع همه این قرائت خیلی راحت متواتره، اما برای یک کسی مثل ابو عمرو بصری، حالا من رو ابو عمرو نه خاص کار نکردم ولی احتمال میدم، میگم با توجه به فضای کوفی هم که میدونم، فضای عراقیون، که ابو عمرو ممکنه براش این متواتر نشده، چون تو فضایی نبوده که اینو بگن. ببینید شما نیا کنید، اینا سه نسل با پیامبر فاصله دارن، تو سه نسل قاریای متعدد یه قرائت گفتن. ابو عبدالرحمن سلمی اومده تو کوفه 40 سال تدریس کرده، 40 سال تو مسجد کوفه فقط قرائت تدریس کرده، تو کوفه متواتر میشه دیگه برای ابو عبدالرحمن به بعد. اما توی مثلا بصره این که متواتر نمیشه. تصور کنید تواتر امروز با اون خیلی فرق داره، با دو نسل سه نسل تواتر حاصل میشده. برای همین است که اون نمیدونم پاسخ سوال شما فکر کنم داده شد. یعنی میتونه برای یه قاری متواتر باشه، برای یکی متواتر نباشه، هیچ مشکلی نیست. چی؟
سوال همین که این تواتر میشه.
ببینید شما مخصوصا ارتباطات اون زمان رو در نظر بگیرید، یه مطلب رو ادعی متواترن میان تو شام میگن، همه اهل شام هم اینو به هم میگن این مطلب تو شام متواتر میشه، همین مطلب تو مثلا فسق یزید مدینه بی خبر بودن اما تو شام متواتر بود. یعنی خیلی عادیه. یعنی شما هم خبری که ما یه خبر با همیشه با تواترامون چه با پیامبر 1000 سال فاصله داریم، هی میگردیم اینجوری پیدا کنیم. شما نیا که خیلی فلان مطلب توی مثلا قم متواتره اما تو تهران متواتر نیست، چون تو قم اصلا انقدر گفتن شده مثلا 30 نفر رفتن مثلا 50 نفر برن آمریکا یه چیز ببینن، یا تو قم تعریف کنن. تو قم متواتر است هم از افرادی که اینجا همون 50 تا هم دیگه، ولی تو تهرانی متواتر نمیشه. این تفاوت تواترها اینجوریه، تفاوت من تواتر منطقه اینجوریه.
این در نمای
خود
روایات تخته،
روایات تخته. حال من
میخوای اینو بریم مستفید بعد دوباره
برگردیم.
از این مشکل ندارم. ما شما الان چون شده تقریبا 15 دقیقه، حالا 10 دقیقه. نه بازی میکنه. بله.
خب. خیلی ممنون از فرمودید. من حالا ببین همین الان آخر فرمان شما رو من میگیرم که مثل نافع عمل از 70 نفر تابعی نفع کرده. نمیدونم این
سفر رو دارید شما آیه
این
سفر رو دوباره الان میگم.
ببینید
حضور
دیگر از اون دارم نه دو بزرگ دارم
خدا عقبی ها خیلی
نیست
خوبه. ببینید مطلب این که آجاها دو بار فرمودن با عرض دوزش از آجاها رو فرمی کنم. ببینید فرمودن نافع بر 70 نفر رفع تابعین بر 70 نفر خونده، دنبالش اینه و تخذن از تخذ علیه اثنان. این فتو فرمای شما جاش خالی آجاها. ببینید
بخصم توی اصناد نافع چون
عبارت روی بردی بگیم؟ الان میخوانم
من که
نمینام میخوانم ببینید وکان من الله این مکان عظیم وره و انها مسیب. این مسیبی یکی از رواتش که تو اصطبه هست توی پنجسیرون ها نیست، همین که اشاره فرمیدم انهو قال قرعتو نافع میگه قرعتو علا 70 من از تابعین تا اینجا شما فرمشت فرمیدم.
فمت صفق علی اثنان اخذت به. فما اتفق علیه اثنان، از این حرفی که دو نفر مشترک بودن اخذ تو بهی بقیه گذاشتم کنار. ببین اینجا ببین قیچی میشه تواتر
همین عرض کنم، بله همین عرض کنم. ببین این اختیار القرائه شو داره میگه، مدل اختیار القرائه من این بوده،
حد نیست اتفق علیه اثنانه، یعنی اون چی که در قرائت نافع هست از بین اون سبعین تابعی که بر اونها قرائت کرده، اگه سبعین بود میگفتیم متواتر، بالاخره سبعین کم عددی نیست، خود تواتر. اما میگه من نافع، این اختیاری که شما از نافع دارید تو قرائت سبعی که الان قائل به تواترش هستید همون اختیار نافع. این اختیار بر 70 مثلا تابعی خونده نشده، اینی که الان ما میخوانیم مثلا من الان نمونه براتون در قرائت نافع بخوام بگم، بعد فرمید که ولقد استهزأ برسل من قبل، ولقد استهزأ نه ولقد استهزأ. یا مثلا فرض بفرمایید نمونه دیگه الان براتون از قرائت نافع بگم که اصلا متوجه بشین قرائت نافع مثلا چیه چجوریه که بتونم الان پیدا کنم.
اون
مورد سپا نیست از نافع؟ نه، اون مورد سپا در حالت حال حسن بسری میخواست ارز کنم که بله ازی همین پیدا کردن بردن خدمتون وقت گرفته نشد. این قرائتی که امروزه من قرائت نافع توی آفریقا خونده میشه، تو شمال آفریقا از قرآنش چاپ شده هست و مردم بهش میخوانن، حافظ هستن این قرائت رو به هم اجازه میدن، همین کاری که الان عرض کنم که رایجه، این متواتر نیست. متفق علیه اثنان نافع اخذ، این اختیار نافع حرفی نیست، اما اینی که اومده رسیده تو قرائت سبعه. حالا اگر بعضی از علمای ما هم فرمودن متواتر است رسول خدا صلی الله علیه و آله، از فقهای ما فرمایش رو چون که حجت نیست. خب وقتی ما داریم میریم میبینیم، میبینیم آقا اینجا خب تقریب بزرگوار اشتباه کرده، تعارف نداره که. خود نافع میگه منی که اختیار کردم اون چرا که دو نفر متفق بودن من برای خودم حفظ کردم، بقیه رو نه.
اون نفر هم عدد بینه،
حالا اگه شما هم ببر بینه کنم مبناش داره دو بوده اونش نمیدونم، ولی من خواهم از تواتر خواهم بندازمش. این اگر کفایت میکنه من این بحث ببندم برم بحث دیگه ماشه. حفظ همینطور، حفظ میده آسم اینطوری خون ضعف خون من میخوانم ضعف. حالا میفرمان خود حفظ برای خودش کسی بوده، من قبول ده حرفی نداره، ولی مبناش چی بوده؟ تواتره. خودش نگفته من بر چه مبنایی دارم میگم. ببینید ما احساسه که نباید بعد دلیل بیاریم برای این حرفا. حفظ خونده انها بله انها لغا نزاعتن لشواه در سوره معارج، نزاعتن لشواه، این همون سوال جان فرمون برد، من میخوام مثال بیارم. این از انفرادات حفظ، لم یقرأ به احد من العشره، نزاعتن بالنس، همه خوندن نزاعتن لشواه، حفظ خونده نزاعتن لشواه. حالا اگه بخوایم من همین الان میتونم سرش کنم تو طبری بیارم، طبری میگه این قراءت اصلا لم یقرأ به احد، اگر متواتر باشه آخه طبری کم آدمی که نیست که، تاریخش یه طرف، تفسیرش یه طرف، کتاب قرائت هم داشته، جمع فیه نهی با عشرین قرائت همزمان ابن مجاهد هم هست، ما ابن مجاهد سیاده 24 از اون رفته این سیاده 10-11 است، ما اصلا هم نشده کنم اینجا به شهراش میکنم، یعنی یه یدیست بر خودش در قرائت، اصلا گوی این قرائت به گوش این بابا نرسیده، من چه دور متواتری میتونه باشه. ولی امروزه علمای اهل سنت در خصوص و همینطور بعضی از فقهاش هم فرمودن، حالا علامه هدی هم میفرماید اینا گفتن میگن متواتره. من حالا تواتر رو یه معنی تو ذهنم دارم که حالا الان جاش نیست بیان بکنم، یعنی در دفاع از فرمایشات فقها، نه در اینکه بخوام میگم اشتباه کردن، من میخوام یه چیزی حمل بر چیزی بکنم که کلمه اشتباه در اون رو کار نداره، الانم جاش نیست بخوام بگم لزومی نداره، ولی میخوام بگم تواتر به این معنا اصلا نیست وقتی که میان نفع میکنن قرائت رو. یا نمونه دیگه یه الان خدمتون بیارم، خود ابن مجاهد تو طبری الان نمونه یه ملازم تموم از طبری، اینا که من هایلایت رو ضبط کردم، اینا تمام طبری دونه دونه رد کرده، قرائات رو رد کرده، قرائاتی که بین قرآن زمان بوده حالا به بی اسم میاره گاهی هم اسم آورده دونه دونه رد کرده. من حالا از خود ابن مجاهد میارم این فرمان شما که فرمودید ابن مجاهد میخواسته یک کاری بکنه که قرائت مثلا ابن مسعود که بعد ما اون داره فی علی این ها بوده اینجور میخواسته بذاره کنار این حرف را. من میخوام بگم وقت اینا رو آورده میخوام بگم حتی اینا که خودش آورده خودش رد کرده، یعنی اینجوری نیست که خودش هرچی رو آورده خودش هم قبول داشته باشه. اینو به نظرم دیشب هم عرض کردم ابن مجاهد هفت تا قرائت مشخص کرده میخواد بیا انقدر این شلوغ پلوغی مردم رو نجات بده، میگه این هفت نفر قرائتشون خوبه بخونیم به این حرفا رو بخونیم، ولی در عین حال وقتی ریز میشه خودش وقتی نقل میکنه خودش میگه هذا غلط، میگه تو به قرائت ابن کثیر بخون، ابن نداره ابن قلیل بذار کنار، به قرائت عاصم بخون، به قرائت قاسم نخون، قرا رو جمع کرده توجه فرمودید. اما وقتی داره نقل میکنه بعضی جاهاش میگه هذا غلط هذا وهم، یعنی اینجا ابن کثیر غلط خونده، ولی من ابن مجاهد به تو توصیه میکنم از بین قرائات متعددی که هست این هفت رو بخون. من یه نمونه شو اینجا حالا باز نمونه متعدد داره، میگه قرا ابن زکوان عن ابن عامر قوله تعالی ارجه و اخاه بالهمزه ساکنه، ارجه هو باید باشه این خونده و بعدها ها اون مکسوره. ابن عامر رو بدین دوستان توی این قرائت صفحه از این چیزای عجیب و غریب داره تو قرائتش، یعنی خلاصه حالا کاری به عملی بودن چه حرفو نداره، ولی خلاصه یک آیتی است برای خودش تو این قرائت عجیب غریبیه قرائت. همون گفتم زوینه ده کثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاهم قرائت ابن عامر. بعد مثلا کن فیکون، کن فیکون فیبت چو کن فیکونو، یعنی این فا در جواب فعل امر نیست که، این جواب فعل امر نیست که، این کن فیکونه رو ابن عامر کن فیکونه. خیلی از این ستو قرائتش هست. حالا یکی از اونجا که هست میگه ارجه ارجه و اخاهو، دو بار داریم، یکی سوره اعرافه یکی سوره شعراست. ارجه و اخاهو یعنی او و برادرش رو فعلا یه خورده تأخیر بینداز، این ارجا یورجی ارجا که هم محموزه، ارجا یورج و ارجا میشه هم ارجا یورجی ارجا. تو بعضی قرائات محموز خوانده شده ارجع و اخاهو، تو بعضی قرائات مثل هفت ارجع و اخا که این های ضمیره هم ارجع خونده شده هم ارجعه هم ارجعه، درست شد؟ حالا این وسط ابن عامر خونده ارجعه، این دیگه تو تبریج ابتدایی پیدا نمیشه ارجعه. خود ابن مجاهد نقل میکنه میگه قرا ابن زکوان عن ابن عامر قوله ارجه و اخاه بالهمزه الساکنه بعد الجيم و بعدها ها مكسوره ارجه، و غلطه ابن مجاهد بقول این حرف بنده است، میگه قال ابو بکر یعنی ابن مجاهد هذا غلط لا يجوز كسر الهاء مع الهمز، یعنی من ابن مجاهد قرات ابن عامر رو بهتون معرفی کردم گفتم دنبال اینو نرید اینو بخونید، ولی بدون اینجاشم غلط داره، غلط داره. خب این یعنی نقد تواتر، یعنی قرائت من نقد کردم نه چون متواتره، میگم قرائت خوبیه، یعنی آدم خوبی بوده سوادش داشت، ولی بعد جان خلاصه غلط کرده اشتباه کرده خلاصه. حالا بعد جلوتر بریم خونده الها فی قول تعالی و به هدا هم مقتده، این ها های چیه؟
سکت،
های سکته، های زمیر که نیستش و به هدا هم مقتده در سوره مبارکه انعام. بعد قرأ ابن زکوان اینجا دیگه آبش میکنم به اثبات ها مکسورتن، یعنی شما الان قرائت سبعه رو که میخوانید، یعنی که میخوان قرائت سبعه رو میخونن اجازه قرائت میگیرن، اینجا قرائت ابن عامر که میخوانن از شرف اجازه میگیرن، بعد این آیه رو بخوانن احف به خدا هم مقتدهی وصلن، یعنی جزء قرائت الان جزء متواترات محسوب میشه. بعد میگه قرائت ابن زکوان ابن عامر به اثبات ها مکسورتن مع الاشباع وصلن، بعد ابن مجاهد میگه و هذا غلط لان هذه الهاء ها وقف لا تعرف في حال من الاحوال وانما تدخل لتبين بها حركه ما قبلها، لتبين بها حركه ما قبلها. های سکته، نه های ضمیر. آقای ابن زکوان اما خود ابن مجاهد در مقدمه کتابش توضیح میده که من المقرئین کسانی هستن که اعراب نمیدونن، سواد ندارن، بعضیشون سواد دارن، بعضیشون فقط حافظن، حفظ کردن، چهار دسته میکنه، اینا هم داخل همونها هستن. با همین حرفا دازه میگه اینا خوباشون هم من براتون سواد کردم، ولی تو قرائتشون غلط هم داره. این معنیش اینه که این قرائت من ابن مجاهد قائل به تواترش نیستم، من عرضم اینه
یعنی خود این جمع آوری کننده قابل تواتر نبود. حالا اگر فقیه ما اومده فقط فرمود علامه ابن متواتر است، اولا خودش که نمیخواد الان نبی، بزرگانی بعدا اومدن گفتن از ظاهر من کلامی که الان متواتر من نبی و الا چه ثمره ای داره،
گفتن نبی دیگه کلم نزل بن روح الامین من
کلام علامه ابن که نیست شهید داره میگه علما ما اینطوری گفتن، پس ظاهره که بعد منظورشون ادم بعد به اصطلاح تواتر نبی باشه، وگرنه این تواتر فایده ای نداره که فایده داره. حالا این کلام خود علامه نیست، کلام خود علامه نیست، من حرفم حرف اینه متعدد ها هر وقت من اینا خلاصه تمام موارد مختلفی دارم، یه جا فقط آخر وقت من ادامه اجازه بدین از ابو شامه مقدسی از شراح شاطبی است، از بزرگان علم قرائات ابو شامه مقدسی که میشناسن تو علم قرائات خیلی بزرگه، کتاب داره در شهر شاطبیه، من اینا رو آوردم اینجا دونه دونه، وقت این جملهش یه خلاصه یه وقتی فقط من همین جمله رو میخونم میرم تا آخر این چی گفته راجع به این قرائات، اصلا بی خوبم زده نگفته واحد، اصلا فقط غلطه، دونه دونه میشمره دونه دونه میشمره، ولی ما الان میگیم ما می نمیگیم مثلا اهل سنت میگن همش متواتر، ما میگم متواتر نیست، ولی ما میخونیم مثل شما که نگیم قرآن بلد، چون واقعا ما میگم قرآن بلد نیستیم بخونیم. من خیلی وقت به رفقا میگم اجازه قرائت داشته باشیم برای اینکه در مقابل این آقایون حرف داشته باشیم بزنیم، فکر نکنن ما بلد نیستیم، از اونام بهتر بلدیم، خودشون گاهی وقتا افهام وگرنه میتونیم با اینو شیر نخور میدونیم همه درست چی غلط داره، ولی بالاخره بعد نره بلد باشیم تو تفاسیر هست بزرگان ما اینا رو خوندن تو تفاسیرشون آمده تو مجمع هست تو تبیان هست، ببخشید این دو سه دقیقه هم
کلی هم ساحت استای دکتر شما هم هست
نامردی
من دو تا شما دارم بخونم بد نیست، یکی دوباره به همون بحث اجماعی که بر تواتر بود پرسیدن، یه سوال فنیه فقط من میپرسم اگه چیز بود پرسیدن که این اجماع بر تواتر یا مدرکیه یا محتمل مدرکیه و احتمال قابل توجهی وجود داره از اون طرف که این قول به این اجماع بر تواتر به خاطر فرار از تحریف بوده، آیا این احتمال اون اجماع رو خراب نمی‌کنه؟ مثلا یکی دیگه این نکته رو گفتن که با گذشت همون سه طبقه که شما فرمودید اگر واقعا یه چیزی در اثر رسول الله متواتر بوده باید تواترش در امثار ثابت بشه، یعنی حالا من در ادامه سوالشون میپرسم اگر فرض کنیم ما در طبقه امام صادق ببینیم که همه دارن میگن که پیامبر گفت علی ابن ابی، همه شیعیان دارن میگن، شیعیان کوفه میگن پیامبر گفت علی ابن ابی طالب، ولی اهل سنت بقیه شهرها نمیگن، این مثلا خیلی تواتری اثبات نمیکنه که از اون، چون تواترشون بر کذب بعید نیست، اهل این شهر تواتر بر کذب کردن با هم دیگه ساختن که این قرائت رو بگیم مثلا، یعنی میگن اگر واقعا تواتر بوده از رسول الله تا عصر قراء سبعه باید جوش که در جمعی امثال این تواتره دیگه ثابت باشه، حالا اینا واقعا بحثه یه خورده چیز داره، یعنی همون نکته که آیدو پیرسوزن چه اولش فرمودن جلسه امشب قرارش این بود که این بحثه درش باز بشه و بوش به گوشمون برسه، حالا تمام اینها نظرم حتی میتونه پایان نامه سطح 4 بشه، بعضی هاش میتونه
گوش
به دماغمون برسه، آدمی فرده شود از راه گوش در حد نستیم.
خواهش میکنم
میخوایی شما یه 5 دقیقه بفرمایید و بعد یه اون یه جمله هم های دکتر میخواهند بخونن و
من یه جمله میگم شاید دیگه آقای دکتر نیاز نباشه اون جمله رو بخونن، من یه کلی گفتم، گفتم فضای عراقیون و مدنیین فرق دارن، فضای مدنیین فضای این است که وقتی که سند به پیامبر میرسه دیگه سکوت میکنن، فضای عراقیین این است که هی ترجیح میدن من اینجوریه اونجوریه، اتفاقا خود ابن مجاهد هم بغدادیه و اتفاقا ابن مجاهد از اشکالاتی که ابن شنبوز بهش میگه که ایشون جمله ابن مجاهد گفتن اینکه غلط هادا وهمون اینا، خود ابن شنبوز به ابن مجاهد اشکال میگیره که آقا من رفتم شهرهای مختلفو گشتم قرائت یاد گرفتم، تو فقط تو بغداد بودی جا نرفتی، بعد ظاهرا ذهبی میخواهش دفاع کنه میگه که نه این وقتی که حج رفته بود مکه از قرائت مکه هم یاد گرفت، یعنی معلومه که حج خوب دیگه حج بره اونجا یاد نگیره که خیلی زایه است که، ولی یعنی این آدم اهل تتبع خودش به این معنا نبوده، بله خودش قرائت ود داریم تو چیز قرائت چیز عاصم بروت شعبه رو 10 سال ظاهرا تدریس کرده و میخونده و چیزه، یعنی همون یکی از قرائاتی که تو همون منطقه عراق بوده رو به نحو چیز قبول داره، ظاهرا فکر نمی‌کنم اینجا نظر به قرائت همین شعبه از عاصم همچین اشکالی مطرح بکنه، تو قرائت دیگه اینا بناشون بر قبول و رد میده. یه اشکال های دکتر گرفتن، یه اشکال برای من مهم بود، بعد داشتم فکر کنم بهش چیزه. این جمله امتداد الان زدم تو نرم افزار، فمت تحقق علیه اسنان اخستو رو زدم، جالب بود برام. عمده کسایی که آورد فقط یه دونه کتاب اعرافی قرات سب این آورده، یعنی نه خود ابن مجاهد آورده، نه طبقات الکبرا داره، نه احکام القرا. الان نزدیک چند تا 92 تا منبع پیدا کردم، هرچی رفتم فقط اون چیز بود اون جمله رو، منتها البته خلاصه ولا شامل است، ولی خلاصه این جمله جمله چیزیه، جمله مهمیه، بعد برش فکر کنم که ببینم چیه. الان چیزی که فعل به داره ذهنم میرسه، البته باز همچنان اشکال باقی مونه، که ببینید داره حد اقلی رو میگه نه حد اکثری، یعنی لااقلش دوتا اینو خوندند، ولی این اشکال البته هنوز باقی نگه میداره. این خلاصه برخی از مقاطعش میتونه چیز باشه، بعد روش فکر کنم، نمیخوام خیلی ببافم از خودم. یعنی یک دونه همین معید اینه که نه اتفاق همینه که اگه یکی باشه که اصلا نمیگمش، حداقل دو تا گفته باشه، ممکنه 20 تا گفته. این مقدارش که برای ما مسجله که یه جایی رو هر 70 تا گفتن، هیچ اونجایی که هیچ اختلاف قرائتی نیست هر 70 تا گفتن دیگه. اینم داره علل قاده ضابطه حداقل میگه، من تا البته گفتم اشکال وارد بعدش فکر کنم، نمیخوام توجیه علکی بکنم. یه سوال دیگه شما الان فهمید چی بود؟ آها، جمعی ابصار. ببینید مسئله رو من میخوام بگم تصورش رو درست داشته باشیم. اگر یه مطلبی توی پیام ببینید، یکم مقدمات خیلی مهم که من اول گفتم سریع هم دوباره باز بگم برمیگردم، به نظرم این رکن بحثه، اینو باید حلش کنیم تا بقیه بحث حل بشه. ملک و مالک دو تا هست از رسول الله یا نه؟ من قسم جلاله یاد میکنم که دو تاست. اینقدر برای من واضح شده، یعنی با شواهد و اینها برای خود من اینقدر واضح شده، الان گفتم برای تو شواهدشو. مگه میشه تو نماز مکرر بخونن بعد یه کسی بیاد اضافه و کمی بکنه، هیچ کی هم نفهمه، هیچ جناب صداشو نر نیارن، هیچ جایی هم اعتراضی نکنه، درست منظور رو برسونم؟ یعنی اون ائمه که همه جا تقیه کردن، یه جای دیگه خبرش در اومده، یه جای دیگه گفتنش مسئله رو، تو اینجور فضا میشه نمازم هر روز میخونی، مبتلا به هر روزه، تو وضو که یه کار دیگه کردن دادشو در آوردن، آخه نمیشه. معلوم منظور من، یعنی پیامبر خون مثلا مالک، بعد یه قاری یه جایی یه موقعیتی کردش ملک، بعدم گفت همه هم قبول کرده، یه نفرم نیاد بپرسه آقا تو از کجا گفتی ملک؟ میدونم اقرأ و کما یقرأ و الناس، تو همون روایتشو زمان تو اهل سنت این روایت متعدده، دو تا قرائت میخونن میمونن سراغ چیز عمر داریم، یه جایی یه نفر سوره احزاب میگه این آیه رو اینجوری میخوندم، یه کسی دیگه یه جور دیگه خون میگیره با کتک گرفتش میاره پلو پیامبر، میگه این فلان فلان شده اینجوری میخونه، حضرت فرمود که بخون این طرف خون، بعد به عمر گفت تو هم بخون، این طرف عمرم خون، حضرت گفتش که هر دو تاتون نزل الله. حالا شما ممکنه بگید روایتش تون
روزه باشین این روایت رو هم داری میخونین
چی؟
بعد فرض کنید این روایت هم داری میخونین یا بگید علل نحیه یا نمیدونم نه غلطی فلان داره نسبت به
نه من میخوام بگم ما خلاصه چون فضامون
من جدی روی مسائل حرف دارم، من بله بله با مرحومای معرفت در مشکل داشتم، من اون ببخشید راست من احساس دارم دیگه ببینید تو بحثای علوم قرآنی این مسائل فقهی من داریم یادمون میره، میگیم رسول الله اینطوری فرموده، من میگم فردا ماه رمضان دیگه این ای کاشون برنامه شو
ادوات قبل حرفای من قبل مغرب بود آقا تو دکتر حرفای من قبل مغرب بود اتفاقا
اگه برنامه اگه من حواسم به اوقات متداول بوده عمر اینجوری برخورد
کرده نه همون نکتهش همینه همین بگم ببینید نکتهش همینه، یعنی یه بحثی دارن علما تو قدما بوده، ابن جزری هم میگه خیلی نکته
عمر که دیگه پیش پیغمبر
نبوده خب بگم دیگه یه سنتی بوده توی تا ابن جزری بوده، خود ابن جزری کل قصه میخوره که چرا این سنت چیز شد، به خاطر تنبلی مردم کنار گذاشتن، بحث افراد القراءه بوده، این سنت افراد القراءه ظاهرا تو فضای اهل بیت هم چیز شده تایید شده، اتفاقا مال تحریف که شما گفتید اونایی که تخته میکنن اونم مونده که بگم افراد القراءه یعنی چی؟ یعنی یه قرائت رو از اول تا آخر با یه قرائت میگفتن، انقدر این سنت جدی بوده که این سواله که حفص آخرا که قرآن از عاصم یاد گرفته میبینه که شعبه جور دیگه خونده و بعدش میره سراغ عاصم ازش سوال میکنه، میگه که چرا من اینجوری گفتی به اون اینجوری گفتی، میگه این قرائت تو قرائتی که از چیز گرفتم، این قرائت از این مسیر گرفتم، یعنی افراد القراءه جدی بوده. حالا این یه خبر دارم میگم تحلیل. تحلیل اینه که اغلب ذهن‌ها با تکثر قاطی میکنند، با تکثر نمیتونن قبول کنن. خود پیامبرم عموم موارد افراد، یعنی عمومی که تقریبا همه مواردی که نقل شده ازش، حالا یه حالت خاصی هست که بحث مفصل داره، عموم مواردش افراد القرائیه. بر همین است، برای یه کسی اینو میخون، برای یه کسی اینو میخون. خود این نزاع البته به قولشون راوی سنیه، میشه مناقشه کرد که آقا اصلا سنیه قبول نداریم.
یعنی برای یه نفر یه جوری بخونن، برای یه نفر یه جوری دیگه، ولی از که چند جور خوندن، نه برای یه جوری باشه که عمر انقدر تعجب کنه که کنده دفعه اولش به خود میکنه با دو جور خوندن.
خب بله، نه
خب حالا
ولی این که اضافه میشه، اضافه میشه تو تاریخ،
خودش میخونه
چی؟
عمر میدونه که پیغمبر دو جور میخونه، خیال کرده این داره عجیبه خودش.
نه نه، عمرم ممکنه ندونه. عمر چقدر آیت الله بوده.
خب میخوایی که کم کم بحث جمع شدن ببریم اگر موافق باشیم. من همون اولش عرض
باشه، من یک چیز مختصری بگم، یه نکته رو
خواهش دارم. 10 تا روایت مستقیما از پیامبر نقل میکنن در اختلاف دراوی.
بله، کی
از خود رسول
کی را نقل میکنه؟
شما نقل کن.
خود من نقل کنم؟ یعنی چی؟
شواهد متقدم رو ببینید، بیشتر شواهد که آورده فرمودید که علامه هلی
ملک و مالک مهمترین شاهد من، مهمترین شاهد من که مولا درزش نمیره ملک و مالک. خب همین یکی رو اول حلش کنید. آیا دعوا ببینید نخه این نیست، ملک و مالک معناش عوض میشه. جالبه قرآن میگه دقت کنید، اللهم مالک الملک، حق داری مالک الملک بخونی. اتفاقا مالک الملک اختصاصی که طرف مالک الملک بخونه زیاد بوده. چرا؟ چون جای دیگه فرمود لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. یادم رفت علامه طباطبایی امام خمینی وقتی میخواد ترجیح بده قرائت ملک رو بر مالک، میگه چون خدا پرسید لمن الملک اليوم، اختصاصی ملک اليوم، ملک یوم الدین اختصاصش ملک بودنه. اگر افراد بخواستن اینجوری بکنن، علل قاعده خیلی عقلایی بوده مالک الملک رو بخونن ملک الملک. چرا اینجا نخوندند؟ خیلی مهمه، مالک و ملک معنا عوض میشه. چرا یک نفر نرفت بپرسه؟ من فقط نکته من عرضم بگم، نکته من این است، اولین مسئله که باید حل کنیم این است که واقعا اینو حلش کنیم، آیا واقعا خدا یه دونه قرائت فرستاد یا دو بیشتر از یکی؟ این اگه حل نشه بقیه مسئله حل نمیشه.
من
بله بله، ملک توی دوره دوم اصلا عرضی اخیره معروفه که افرادش در خود علامه طباطبایی خوندم جملات رو، میگه اصلا عرضی اخیره اگه دوتا نبود معنی نبود دوبار نزول و اونجا هست. خود اینها خود حالا این که دوتا این که هست که دوبار بر من نازل شد که روایت شیعه است که دوبار بر من نازل شد.
خب فهم کنم دیگه این
نه، حالا من یه نکته دیگه ببخشید، نه یه نکته ببخشید، من یه جمله رو بگم. ببینید من فقط اگه میخواید فکر کنید اینش جای فکر کردن داره. من به نظرم یعنی شما ممکنه بگید نه سبع رو قبول دارم نه عشر رو قبول دارم، هیچ مشکل نداره، برای شما حاصل نشده، برای آی دکتر حاصل نشده، اشکالی نداره. اشکالی هم که من گفتم این اشکال من هنوز پاسخ ندارم براش. مونده یه نکته دیگه هست، اینو باید برای خودمون حلش کنیم، آیا واقعا نه به معنی مبانی اعتقادی ما با بحث کلامی که خودمون داشتیم، به لحاظ تاریخی، به لحاظ واقعیت خارجی، واقعا یه مورد داریم دوبار نازل شده باشه، دو تا قرائت نازل شده باشه؟ قرائت مالک اتان، حالا ابن حنبل میگه قرائت اخیره، قرائت قدیمی چیز قدیم و اخیره، که میگه قرائت ملک توی مدینه است، مالک تو مکه است، یعنی تو مکه نازل شده، مالک تو مدینه نازل شده. حالا اگه اشتباه ممکنه گفته باشم که ببینید نکتهش این است که اگر ملک و مالک این یکی رو بعد میشه روش فکر کرد، ملک و مالک اگه واقعا دو بار نازل شده، پس این که قرائات متعدد از پیامبر نقل شده تموم میشه مسئلهش. این اصلا نیاز به حتی بحث الهیاتی هم نداره، یعنی اصلا شما اصلا آدم کافر خلاصه بخواد بره بررسی تاریخی بکنه، میری شخص پیامبر اینو گفت یا از بعدش شروع شد، نیاز به مصمم بودن هم نداره.
حالا به این معنی سوال آفرینی همین بودش که آیا در بین در
تماش کردن جملمو ببینید اینو دارم میگم، اگر ما بعد اینو اول حلش کنیم، یه دونه اگه حل شد
ابن حنبله؟
نه نه، این که تو مکه بوده مدینه بوده ابن حنبله، ولی ملک و مالک امام صادقه. امام صادقه نه، خیلی امام صادقه. هم امام صادق ملک خونده، هم مالک خونده، بارها هم خونده. نه خیلی، تو روایت شیعه آوردن، تو تفسیر عیاشی آوردن، تو کتاب مختلف آوردن. خب حالا حالا من عرضمو بگم، ببخشید، نه حالا عرضمو بگم. شما میگید آقا نیست، من همین میگم دیگه، میگم بذارید جلوتون بررسی کنید ببینید ممکنه ملک و مالک یه دونه باشه، اهل بیت هم یک جا نگفتن به ما. به قول آیت الله خویی که اتفاقا خودش طرفدار وحدت قرائته، بگه حتی تو البیان این حتی یک حدیث ضعیف هم نداریم کسی از امام سوال کرده باشه. این یکی من منم الان سوال مهمه،
این استفاده مهمی واقعا.
اگر ملک و مالک دو تا بود، شواهد تاریخی منشون دو تاست، پس نزول چند تایی معنا داره. اگه نزول چند تایی معنا دار شد، بریم بررسی کنیم. ممکنه سبب متواتر نباشه، ممکنه اشکالای دکتر وارد باشه. من نمیخوام بگم الان همین الان سر دفاع کنیم، گام به گام بحثو بشه بریم ببینیم آیا واقعا بیشتر از یکی فرض داره یا نه. اول ببینیم این دیدگاهی که خیلی داشتن چند تاست، با این دیدگاه که یکیه، واقعا بین این دو تا به لحاظ تاریخی قضاوت کنیم، نه به لحاظ مبانی خودمون. اگه به لحاظ تاریخی حل شد، برای همین گفتم ملک مالک مهمه. یه جا اگه حل شد که یک مورد ما قطع پیدا کردیم که به پیامبر برمیگرده، مشیعیان اعتراض نمیکنن، اهل بیت مکرر میخونن، یک جا نمیگن ما تقیه کردیم، یک جا نمیگن اینجا از باب مداراست، از باب مدارا میتونستن بگن مالک، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشد. همین این یکی رو بذاریم جلومون، اگر این بابش باز شد، حالا بعد شروع کنیم بریم بقیه قرائات. آیا قرائت سب راستاسی متواتره؟ آیا این که اینقدر از علما گفتن صرفا از همدیگه تقلید میکردن یا نه؟ آیا نقل قبلی‌ها تو چه فضایی بوده؟ آیا کسی که مثلا قرن دومه چه جور داره نقل میکنه مطلبو؟ اختلافی که این داره با اون یکی آدم، اختلاف بیخبریه، اختلاف علمه. این همش به نظرم بعدیه، یعنی این یه مسئله اگه حل نشه به نظرم همین بحثی ما لغوه. یعنی من مبنام اینه که تعدده، آقای دکتر مبناش اینه که واحده، هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم. باید اول به لحاظ خارجی تاریخ این مبنا رو حلش بکنیم. شما الان من قبول نکنید، خودتون برید بررسی کنید به آیا واقعا این مبنا که تعدد باشه که خیلی از فقهای ما بهش قائل بودن، این مبنا قابل قبوله به لحاظ شاهد تاریخی؟ اگه قابل قبوله، حالا یکی یکی شروع کنیم. یه مبنا ممکنه خیلی مبنا خوبی از مبنای دکتر داره، یعنی ما خیلی احتیاطی بریم جلو، بگیم اونایی که کاملا همه متفقن قبول داریم، اونایی که قبول نداریم مو رو از ماست بکشیم، خیلی کار خوبیه. یعنی ما خیالمون راحت چه، ما خواهیم قرآن دیگه، کتاب علکی نیستش که بخواهیم بریم جلو. منتها این مهمه وقتی بخواهیم بریم بقیه موارد رو بریم جلو، اول این مبنا رو تو تاریخ حل کرده باشیم، نه به لحاظ مبانی اعتقادی که برای خودمون درست کردیم. ببخشید معذرت.
نه واقعا چیزی که مثلا اینو باید بپذیریم که این یه دونه استبعاد در کنار شواهد تاریخی دیگه، اینم یه شواهد تاریخی مهمه که باید کارش بکنیم. یعنی اون طرفی هم که این میخواد در واقع قبول نکنه تعدد قرائات رو، این یه شاهدیه که بر علیهشه. این طرف حالا باید حل بشه نظر من، که بالاخره این حمدو سوره‌ای که لااقل مثلا لااقل پی رسول الله که سه تا نماز به صورت جهر می‌خواندن و مردم می‌شنیدن، آیا واقعا یکیشو می‌خوندن؟
امام صادق و امام باقر.
اگر ما اخباری داریم، روایاتی داریم، حالا روایت بعد اگه روایت صحیح و سندی داریم که قطعی است که امام صادق مثلا فرمودن که پیامبر هر دو رو خواندن، این هیچ کس نگفته واقعا ثابت بشه برام که امام صادق بدون فرمودن هیچ کسی هم اشکال نگرفته، مثلا این یه شاهد خیلی خیلی خوبه. ما در حد 5 دقیقه دکتر اون چیزی که شما خواستید در مدیه فرمایید رو، برای اینکه دیگه وقت آقایون هم
شاهد علی جواب
بدید
فرمایید. شاهد مالک و ملک خب بسم الله الرحمن الرحیم. من هم که به ذهن خودم هست، من فرمان شما رو برای خودم احساس می‌کنم در جوابش خیلی واضحه، چون میشنیدن دیگه اصلا سوال نمی‌کردن. حالا حضرت یا مالک یا ملک، اونا که سر در اول میشینن مثلا دنبال سوال نمیخوان، میشینن صدای حضرت رو ببین الان فرض زمان شما فرض زمان امام صادق علیه السلام است، پشت سر حضرت نماز میخونه، به چی میره سوال کنه؟ داریم صلوات جهری است میشن حضرت یا مالک یا ملک؟
اصلا این که بر بیرون ملک باشه سوال میکنه کدومش درسته؟
خب وقتی امام معصوم داره میخونه مثلا مالک یا ملک، دوباره من آخرون درسته؟
میشن میگن یه واسه قدام نه نه خیر، میگن چون سوال نشده پس جفتشو خوندن. من اینجوری نگفتم، نه میگم احادیث متعدد داریم، برید تفسیر عیشی مجمع البیان نگاه کنید، میگه که خود مرحوم مجلسی نیا کنید میگه غیر واحد نقل شده با ملک نقل شده مال از مایه
هم
شده
هم ملک هم مایه
از کجا؟
نبوده هر دوش رایه
تو مردم بوده تو نماز تو نماز
ولی سال سنه تا اما صدق تو ما بخونیم
تو مارد ولله گفتن به پرسه فرمان یقلا هم کم یقلا اوناست اما اینکه تو نماز کدوم بخونیم طرف پشت سر زراره پشت سر حضرت نماز بخونه دوباره روزا کدومش بخونن؟ خب میشه دیگه حضرت خودمو خوندن این اصلا این دیگه سال کتاب تموم شد این مثلا جاهای دیگه قرآن میرن میپرسن حضرت اون اقوال کما یقرأ الناس یعنی وقتی میشنیدن دیگه جای سوال نداشته اون اصحاب حضرت مگه دوباره حضرت بودن مگه میخواستن دیرشون از حضرت بگیرن چون میشنیدن نیاز نبوده برن سوال کنن
اصلا فصل کس پشت سر نماز نخونه میگه آقا بیرون هم ملک هم مالک
خب گفته چیکار کنیم حضرت اون اقوال کما یقرأ الناس
چه مانعی
داشته
که حضرت اون
قرائت صحیح رو
بگه
که اصلا مالک نیست
یعنی
همون لایمون هم تاکید نیست نه چه فرقی نداره کافی چون حکومت نمیگه فقط مالک شما میگید اول اینکه سوال نکردید گفتن به چه قرائتی بخونم که اقرا کما یلا اوناس اما مالک نپرسیدن که باز حضرت میگن بهتون میگم میگم
امام نمیپرسیدن که ما گاهی آیاتی رو از شما میشنویم بر خلاف قرائت حالی اینو پرسیدن که من مالکم یکی
بس کنید بله
من
هم مرحبم به ناصر من یه از شما میشنویم غیر از فهمیده اگر کما تعلم کنم و کما علم کنم سیجی من یعلم کنم حالا به صورت مالک و ملک به اینه سوال نشده ولی سوال کلی شده پاسخ هم اینطوری دارم اونا که از خود حضرت شنیدن که حجت برای این تمامه نه برای خلافش رو بخونم این از این حالا من در مورد اون که قرائت کردم قرائت نافعه که الان میگیم متواتره ببینید نمونه اش عرض میکنم سوره مبارکه هج آیه عرض کنم 54 رو
نه،
آیه چیز باید. خب، آیه 54 سوره اگه دوست داریم باز کنیم قرآنتون رو می‌فرماید که قال ابشرتمونی علی امستنی الکبر فبما تبشرون. حالا شما قرآن هم نخونید، نگاه نکنید فبما تبشرون. نونش رو بعد چطوری بخونید؟ نه. نه. تبشرون نه. نه نه ما تبشرون نه مجرون نه جازم سرشه نه ناصب سرشه.
نه دیدید مرا نیست.
خب نه اگه باشه معنا میشه چی تبشرون ننی فرضاً تبشرون این نونش بعد چی باشه حرکتش
میکنه
احسنتم حالا نافه چند جور از اینا داریم تو قرائت نافه ما که مثلا اجازه ورش گرفتیم اینو میخونه فرضاً تبشرون نه
اشکال نداره بشارت میدارید مرا حتی
بشرون نه درست مضارعه مرفوع نون داره آخرش اگه بخواد مرا باشه نون به قایه بعد دلش بشه چه بشه اسمش تو بشرون نه نی
دو تا نون کنار هم جمع بشن حذفش نیست نه تامرون نی تامرون نی تامرون
نی اصل تامرون نی ببین تامرون حالا از اون علایا این الان از جهت ادبیات عربی حداقل مرجو به نظر میاد حالا اگرم داشته باشه این مثلا اینجا نافه فقط تو بشرون نه میده که به حساب ظاهر بعد یعنی نون یعنی فعل مضارع مرفوع به صورت منصوب مجزوم باشه بعد به تو بگیری نون اصلی افتاد نون رقای مونده این یه نمونهش خواستم عرض کنم حالا این سفر رو لازم بفهمید وش راوی بلا واسطه نافه من خودم گاهی وقتا وش میخوام بخونم تو نماز یه لحظه تعمد بخونم یا نخونم حالا مرجع ما گفته که سبع و عشر بخونید ولی نمیدونم مرجع من واقعا دیده که ان ورشان لما تعمق في النحو واحكمه اتخذ لنفسه مقرا يسمى مقرا ورش یعنی اجتهاد فی القراءه یعنی خودش قرائت درست کرده بنده الان اجازه قرائت ورش دارم از دو سه نفر از قرائت بزرگ از مصر و از پاکستان و از عراق قرائت اجازه قرائت ورش دارم ولی البته تو بعضی صوتیات ببین ورش تو به اصطلاح فرش حروفش مشکل نداره تو صوتیات حالا میخوام توضیح بدم خیلی قرائت سختی هم. حالا این هم چطوری درستش کنیم؟ این واقعا متواتر از پیامبره از رق شاگرد ورشه این قرارتی که من اجازه دارم از رق، از ورش، از نافه یعنی طریق از رق من اجازه دارم نه من، الان همه کسی که ورش میکنن توی این عالم دوره خاکی اون دادن طریق از رق یه شب گفتم قرارت مال نافه، راوی، ورش، طریق میشه بعدی که مال از رقه از رق میگه که ان ورشن لما تعمق فی النحو و احکمه اتخذ لنفسه مقرا یعنی یک قرائت مسئله دینیه
چی؟ اختیار
قرائت باشه
یه بحث تواتر نداره تا رسول الله
یعنی اون قرائت رو انتخاب کرد که با نفس سازگارتره راحت تره
اگه اینطوری درستش کنه حرفی نیست ولی ظاهرش اجتهاد در قرائت به نظر اجتهاد در اتخذ لنفسه
حالا اب نداره شما بهم جواب بدید مشکل ما حل میشه. ولی حالا اون چنده که اصل کردن درد فهمید مال ابو شامر من حالا
نکته افاده قرائت قبول دارم. ولی افاده قرائت قبول داشتم دیگه. دیگه کسی حق نداره
نه نه افراد القرائه نیست که یکی یا که دیگه اختیار القرائه اینه. افراد القرائه مقام آموزشه. تو مقام آموزش یه قرائت از اول تا آخر آموزش میدادن. اما اگه شخصی مقری میشد اختیار القرائه میکرد، میگه این بنده خدا نحوش که خیلی بالا رفت حالا استادانم رفت دیگه اختیار القرائه هم کرد مقری شد.
اینم در اطلاع بدن وش مال مصر اومده تل نافل دارم من چهار بار ختم در قرآن کرد چهار تا سه تا یادم نیست بعد برگشته به مصر. یعنی اصلا دیگه تو محدوده های قرائت نبود رفته تو مصر اونجا دیگه اقرا میکرده. حالا من اون یاد ببینید این ابو شامه اینا رو من تون تون براتون میخونم. ابو شامه مقدسی میگه که و نحن فان قلنا ان القراءات الصحيحه اینجا الیهم نسبت یعنی الهی صفحه و عنهم نقلت فلسنا من من یقول ان جمیع ما روی عنهم یکونو به هاده صفه. اگر هم تونی لفت کنید درست درست شده
بله
میگه وقتی من ابو شامه میگم که این قرائات صحیح الیهم نسبت یعنی الی هذا حوالای صفحه و عنهم نقلت فلسنا ممن یقول ان جمیع ما روی عنهم یکون به هذه الصفه. هر چی که از نافع از عاصم از ابن کثیر از نمیدونم ابن عامر از ابو عمرو نقشه این صفت رو ندارد یعنی همش درست نیست. بل قد روی عنهم ما یطلق علیه انهم ضعیف و شاذ فلا ينبغي ان یغتر به کل قراءه تعزا یعنی تنسب الى واحد من هؤلاء ائمه السبعه و یطلق علیها لفظ صحه فان القراءات المنسوبه الى كل قارئ من السبعه وغيرهم منقسمه الى المجمع عليه و شاذ. این قراءات السبعه توش قراءات ضعیف هم داره. بعد وقت نمونه مثال میاره میگه که فهمه مانوسه و علیه هم و فیه انکارون لأهل لغه و غیره هم منصوب است به قرآن صفحه و فیه انکارون لأهل لغه. اهل لغه قبول نداره یعنی ادبا و غیره هم. الجمع بین الساکنین فی طاعات البزوی این را توضیح بدم آقا زیاد میشه اجازه بدید نه چون اصلا حیف این را بزنش. ببینید بزوی راوی ابن کثیر مکیه از جمله قرائاتش اینه شما در جایی که فعل مضارع دو تا ت داره اولش مثل والا تنابست که به ظاهری پیش افتاده دیگه این اون یه دونه رو مشدد میخونه والا تنابست به مد مشبه یعنی با شیش حرکتی بل از زانی والا تنابست یا مثلا والا تیمم الخبیث منو تنتقون والا تیمم الخبیث منه تنفقون. اینو داشت میگن طاعات بزی فراوونه دو قرائتش یعنی وقتی که پیامبر اینطوری خونده میگه من ابو شامه رو قبول ندارم این چیه داری میخونی با قرآن داری بازی میکنی این چه جو خوندن یه قرآن خوندن
چی؟ چه ظالمی غلط نیست تهش مشدد
شده نه کارو میگه مشدد میکنی تا که مشدد نیست والا تیمم
کارو ادغام کرده اون علم به تو که به ظالمی اشکال
نداره. میدونم این کارو کرده میگه فیه انکار به اهل لغه علما ادبا عربا میگن این کارو چی میکنه این بازی چه در نمیاد والا تیمم والا تنابز برای چی مدش
میگه چه نوزه نیست سنت تا پیغمبر کی جور این کارش کنه.
ببینید من دارم همینا میگم من میگم چون انکارش کردن یعنی ما اهل لغت اینا قبول نداریم به عنوان قرائت معتبر به عنوان قرائت وقتی معتبر نمو تواتر هم به طریق اولا نداره. میگه ابو شامه که خودش خدا این حرفاست میگه اینا رو من قبول ندارم و هم حرفی دیشب زدم
آقای وافیه اشاره
میشه. خب قرائت حمزه تو سوره مبارکه کهف هست فمستطاعوا ان یظهروه و مستطاعوا له نقبا اولیش بدون ته دومیش فمستطاعوا و حمزه خونه فمستطاعوا یعنی ادغام کرده فمستطاعوا جمع بین ساکنین ارتقای ساکنین علی غیر حده اصلا خوندنش زحمت بده مشکله. میگه ما اینو قبول نداریم خودش تو کتابش نقد کرده ابو شامه توضیح داده شارح شاطبیه است ولی میگه این قبول نیست اینو قبول ندارم. یا مثلا فرض کنید تسکیر من هستم بارکم یعقوبم که الان گفتم
سبع، کلمه سبع و جهتو که من سبع این به نبع این یقین خونده من سبع به نبع این یقین. خب این کلمه یا مجروره یا منصوبه یا مرفوعه، اعرابش کو؟ آقای ابن کثیر تو که قاری اهل مکه بودی، من سبع به نبع این یقین آخه قرائت و بلد باشی میدین تو چقدر از اینا داره، ببین چقدر توش از اینا داره، دونه دونه میشمارن. حمزه خونده استغفارم فی الارض و مکر السیئه ولا یحق المکر السیئه لبن، استغفارم فی سوره فاتر، استغفارم فی الارض و مکر السیئه ولا یحق، ساکنش کرده، نه در حال بخف و در حال وصل. اینا تو قرائات من واقعا نمیدونم بزرگانی که میفهمن فتوا دادن به اصطلاح متواتر بودن این تیزرم تواترش گفتن متواتره، یعنی که مثل خود ابوشامه میگن کلش قبول، واقعا تو این ریزام ریز شدم مثل علامه هلی اگر نسبت بهش داده شده.
بفرمایید زس و یه چیز عرض کنم.
خب میگم، یا مثلا فرض کنید که نرتع و نلعب در سوره مبارکه یوسف، یرتع و یلعب، نرتع و نلعب، یرتع و یلعب، نرتع و یلعب، ابن کثیر خونده نرتعی و نلعب، فعل مجموع با یه شو برده، انه من یتقی و یصبر خونده انه من یتقی و یصبر، یعنی فعل که باید مجزوم بشه رو مجزوم نکرده. ابو شما میگه اینا رو ما قبول نداریم، برای همه رد میکنم. نمونه های دیگه الایکه تو قرآن چهار تا ما داریم، دو تاش الایکه با الف و لامه، دو تاش سوره شعراسا لام یه کاف ت، الف لام نداره، این نافه خونده لایکه به جای الایکه خونده لایکه، اون وقت چون لایکه است این یکی رو چون میشه غیر منصرف، چون اسم جاست معنیست لیکته، بعد باشه مثلا اصحاب لیکته، اون اصحاب لیکته، لیکته میگه این لیکه نافع ما قبول نده. و مثلا سوره نم کشفت ان ساقی ها در داستان حضرت سلیمان و اون ملکه سبا، ابن کثیر خونده ساقی ها، ساقی ها رو با همزه خونده ساقی ها. الارحام سوره نساء قرائت حمزه که دفعه پیش اندیشه بس کردم، کن فیکونه میگه من فیکونه، کن فعل امره، فا فای سبب جواب امر که باشه منصوب میشه توجه، ولی اینکه کن فیکونه که این جواب امر نیستش که، آقای ابن عامر خونده فیکونه میگه ما اینا رو تو قرائت قبول نداریم، من ابو شامه میگم این قرائت خوبه بخونید، تو کتاب خودم هم شاطبی هم شرح کردم، ولی بدون اینا رو قبول ندارم. خب این وقتی اینجوری میگه یعنی من الفاظ بنگر متضایبن فی الانعام که دیشب توضیح دادم، و فکل هادا محمول علی قلت ضبط الروات، تمام اینا محمول از این راوی اشتباه کرد، خلاصه غلط کرد اشتباه کرد خلاصه کرد. این چطوری ما اینا رو نسبت این پیامبر خود بزرگان این علم میگه ما اینا قبول نداریم، من میگم ما دید کاسه داختر از آش نشیم. اگر شهید فرموده که قدمای ما گفتن متواتر ظاهر فرمایششون متواتر را پیام در هست، از این استنباط شهیده، بعد اگر کسی گفته متواتره بریم حسن علامه هلی، شما واقعا این دارم میگه متواتره خدا را کلی تو کلامتون فرمون متواتره، متواتر در فرمایشات این بزرگان به نظر من به معنی نستش که تلقیه به قبول شده در بین امت، به اینا بخانید اون شازی که مثلا به جای الاهل المنفوش از صوف المنفوش اینو نخونید، جایزش تو نماز بخونید، اونه که تلقیه به قبول شده. من برای که نگم علامه اشتباه کردن فرمایششون اینطوری حمل کلمه تواتر رو حمل برای میکنم، وگرنه هیچ محمل دیگه براش ندارم، خوش میان بالاخره معصوم که نبودش چه واسه انحات به این نام نداشته. این دیگه ازم تمام، حالا
اصلا شما درد نکنید، شما خیلی نکته بفرمایید دیگه
تمام اجازه هست.
آقای سوزن چی هم
دی مختصر
یک دقیقه
باش، نه
کم خیلی سعی می‌کنم یه دقیقه شاید نشه، ولی سعی می‌کنم خیلی اونجا نشه. سه تا نکته تیتوار بگم. یکی تعبیر شاز رو توی این بحث تاریخ خیلی باید جدی بگیریم. تعبیر شاز مکرر تو متن‌های مختلف به معانی مختلف کار می‌برن. خیلی وقتا تعبیر میکنن توی خود قرائات سبیا قرائاتش این شازه، یعنی این در میان این قرائات شازه، مثل مفردات مثلا حرف مفردات چیه، یه تعبیری است که با شازی که این قرائت شازه متفاوته. نکته دوم یه بحث مهم تاریخی، میگم تاریخی توی فضای ادبیات عرب باید داشته باشیم، یعنی اینکه آیا این قواعد عربی کی تعین پیدا کرد،
که یه عده از قواعد خیلی جالب شما مثلا تو دیگه همتون سیوتینا رو خوندین دیگه، حالا ما موقع که چیز بودیم ما ابن عقیل می‌خوندیم، ابن عقیل شاهد زیاد داره، یه عالمه برای اقوال شاذ شاهدهای متعدد می آورد. من همیشه اونجا برای خودم سوال بود آقا این چه قول شاذیه که این همه شعرای جاهلی که ادبیاتشون اوج بوده شاذ شدند؟ یعنی این آقای نحوی که داره قاعده میسازه برای شما، یه قالب گرفته قالبش رو عربی سوار نمیشه، همه رو شاذ میکنه. این خیلی مهمه. شما بگید آقا در لغت این غلطه، بعد ببینید لغت تو قرآن هم هست، بعد ببینید همه قرآن سبب اینو خوندن. آقا این مشکل ادبیات شماست که تو تاریخ قالب بندی کردی، بعد ببینید کلی توی اشعار جاهلی هم شاهد براش پیدا میکنی. بعد یه قالب عربی ما گفتیم که مثلا فتح بعد از این باید اینجوری بشه، خب قالب تو اشتباه ریختی. این برای همین است که شما ببینید تو همینا یه اختلاف شدیدی است. آقای عبدالله جوادی آملی نقل میکردن از فخر رازی، میگفتن آقا با فخر رازی بعد، ولی یه جون گفتن خدا مثلا چیزش بس چقدر آدمیه. یکی از این موارد رو میگه وقتی قرآن گفته نحویون اشتباه کردن اینو اینجوری گفتن. اگه ما برامون احراز شد که از موارد اتفاقیه، احراز شد که این سخن خداست، پس نحویون قاعده شون منن درست کنن. این نکته آخرم، این جمله رو از شیخ طوسی در تبیان میخونم براتون. میگه که تو ذیل آیه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، میگه بل اختلاف علی ثلاثه از رب، اختلاف تناقض و اختلاف تفاوت و اختلاف تلاوه، و لیس فی القرآن اختلاف تناقض، چی میاد جلو؟ و اما اختلاف و تلاوه فهو ما تلا اما فی الحسن فکله ثواب و کله حق و هم اختلاف وجوه القرآت. شیخ طوسی تو این جمله رو خیلی دیگه دارم که من یادداشت کردم، مجموع البیان هم داره، این همین جمله است، البته یکم فرق میکنه. اما اختلاف تلاوه فهم هو ما یتلا و ما فی الجنس که اختلاف وجوه القرآن و اختلاف مقادیر الآیات و سور و اختلاف وجد فذلک موجود فی القرآن و کله حق و کله ثواب. یعنی این تعدد قرائاتی که حقند و ثوابند رو لااقل شیخ طوسی و منو تبرسی قائل بودن. خواستید یادداشت کنید تبیان جلد 3 صفحه 271، مجمع جلد 3 صفحه 126. ببخشید من خیلی
متشکرم و ممنون. ما می‌دونیم که خیلی هم از وقت تجاوز کردیم و تشکر می‌کنیم از همه بزرگوارانی که تا این لحظات آخر ما رو همراهی کردن. بسیار بحث خوبی بود به گمان من، و همونطور که اولش آقای دوستان چی هم فرمودن، فقط بود این بحث باز بشه درش. همینطور که الان فرمودن، یعنی این بحث جنبه های تاریخی داره، جنبه های تحلیلی در ادبیات عرب و نحو داره، خود علم قرائات واقعا جا داره که یک بار دیگه احیا بشه به معنی، حتی تدریس بشه در حوزه ها. و خب این واقعا مثلا میرسه که جا داره بالاخره در حوزه حلقه تدریس قرائاتی باشه. همون که الان حضرتون فرمودن که یه عده اجازه بگیرن، اجازه بدن واقعا از اول تا آخر قرآن رو بدونن طلاب، یه عده از طلاب حداقل چجوری باید خوان، بالاخره این تفاوت اینا خیلی مهمه و حیفه که فراموش شده و حیفه که الان تداول نداره. من تشکر میکنم از همه بزرگواران. بله آقایان میفرمایند که فراموش نکنید در این زمینه بحث اختلاف قرائات، خصوصا در بحث رسم، من کتاب همین الان دستم هست، من شده اونجا خبر رسم. بله بر اساس عنوانش بحث رسم المصحف، یک کتابی که در واقع بخش تحقیقات مرکز تقوی نشابوران که میگم که خدمت خود از اتحالی این کتاب در واقع کار شده.
بله فرمودن که دوستان خواستن من آورده بودم، گفتم بیشتر بیاری که بچه آماده کردم من آوردم خدمتتون.
دست شما درد نکنه. خلاصه این بحث مثل خود قرآن بحر لا ينزف دیگه، حالا تازه باید بریم و درش غرق بشیم و یه خودم آب بخوریم، یه خورده پادشرخه بزنیم، بلکه بتونیم یه کاری بکنیم. از هر دو استاد بزرگوار و از همه شرکت کنندگان بسیار بسیار سپاسگزاریم. ان شاءالله که این جلسه مقدمه‌ای باشه برای اونس بیشتر ما با قرآن، تعمق بیشتر ما در قرآن و فهم بهتر ما از قرآن. با یک صلوات اگر دیدو فرمایید طلبا رو
من فقط می‌خوام عرض کنم اگر تو صحبت‌های خود من صدا رو خود هیجانی شدم عذرخواهی می‌کنم.
آقای دکتر همچنین من به طور خاص ببخشید آقای دکتر.
اصلاً آدم اینجاست.
نه ما هم همچنین ببخشید اگر
دست شما درنکنه. خیلی متشکرم. با صلوات و تهیه خدمت شما.